بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضرتون، اولین نکته این است که قاعدتاً این جمعی که ما در محضرشون حضور داریم جزو نخبگانی هستند که هر کدام به نحوی معتقد به علم دینی هستند، یعنی به این نقطه رسیدند که دستیابی به تمدن دینی نیاز به یک نرم افزارهایی داره، نیاز به علم دینی داره و ما ناچار باید به سمت تولید علم دینی حرکت کنیم، با اختلاف تعاریف و محدوده هایی که برای علم دینی و طبیعتاً روش تحقیق هایی که برای دستیابی به علم دینی بیان می فرمان، قاعدتاً به یک چنین چیزی فل جمله قائلند. یعنی من بنا رو بر این می گذارم که قاعدتاً همه اساتید بزرگواری که اجازه دادن ما در خدمتشون گفتگو بکنیم و فرصت عزیزشون رو در اختیار قرار دادن، در این قسمت همراه هستند که تمدن دینی بدون علم دینی فل جمله شدنی نیست، فل جمله. بلا اگر واقعا قائل به یک دین حد اقلی بودن که تنها روابط باطنی انسان رو اونم در حوزه زندگی فردی خودش با عوالم غیب و حضرت حق برقرار میکنه، بحث از علم دینی در این مجموعه معنا نداشت. این یک. بنابراین ما اگر صحبت از علم دینی میکنیم، علمی است که قاعدتاً به لحاظ کارآمدی باید این ضرورت و این خلأی رو که ما دنبال میکنیم تأمین بکنه، یعنی ما رو به ایجاد یک تمدن دینی برسونه و به ما کمک کنه در ایجاد فضای زیست اجتماعی دینی به لحاظ کارآمدی. نکته دوم این که در نحوه تعاملی که ما بین علم و دین تعریف میکنیم، گاهی این تعامل رو گزاره‌ای می‌بینیم، یعنی دین رو یک سلسله گزاره‌های توصیفی و تکلیفی و ارزشی می‌دانیم و علم رو هم یک سلسله گزاره‌هایی که در واقع خروجی علم هستن و نسبت بین اینها رو می‌خوایم تعریف کنیم. حالا یا به تعارض می‌رسیم یا به تباین می‌رسیم یا به تعامل می‌رسیم و به نحوی میخواییم بین این گزاره ها نسبت سنجی بکنیم. و در علم دینی هم فقط سر و کار ما با گزاره هاست، نسبت بین گزاره های دینی و گزاره های علمی چیست؟ آیا نسبت مثلا تباین، نسبت عموم خصوص مطلق گزاره های علمی جزء دینن، خارج دینن، معارض دینن؟ گاهی اوقات علم و دین رو به صورت فرایندی مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی جریان علم رو در جامعه میبینیم، یک جریانی که جریان اجتماعی که وابسته به نظام نیاز و ارضای اجتماعی است، وابسته به گرایش و بینش و دانش، یعنی یه مجموعه از عوامل و جریان‌های اجتماعی رو می‌بینیم که این عوامل و جریان‌ها با سایر حوزه‌های جامعه در ارتباطن. یعنی علم یه فرایندی داره، این فرایند پیدایش و شکل‌گیری و تحول و تکامل علم رو با علل و عواملش، ولو با نگاه علیتی، بحث ما در نگاه فاعلیتی هم نیست، می‌بینیم. یعنی یه جریان علیتی که ختم می‌شود به تولید یک مثلا گزاره، ممکنه محصولش در نهایت یک سلسله گزاره باشه، ولی علم گزاره ها نیست، این خروجی یک جریان اجتماعی است که اون جریان شکلگیری علم در جامعه است. و از اون طرف دین رو هم حقیقتاً یک جریان تأثیر گذاره بر حیات اجتماعی و تاریخ زندگی بشر میبینیم، نسبت بین این دو جریان رو میخواییم مطالعه کنیم. یعنی چیزی فراتر از نسبت بین گزاره ها. به عنوان مثال عرض میکنم، یه موقع اسما فرض کنید، مثلا میگم شما تلویزیون رو، یک رسانه جمعی رو میخواید نسبتش رو با اسلام ببینید چیست، با دین چیست، محصولاتش رو فقط میبینید، میگید اون خروجیش که فرض کنید فلان اثر هنری است، فلان فیلم، فلان موسیقیه، من نسبتش رو با اسلام میسنجم. حالا اونم از اون جمعی بخواد مطالعه کنی سطوحی داره، گاهی اوقات با یک فقه حد اقلیست، گاهی با فقه حد اکثریست همونجا هم، ولی خروجی رو میبینید. یه موقع میگید من بحث رسانه رو میخوام بکنم، بحث علم ارتباطات اینجا مطرح میشه و رابطه علم ارتباطات با دین. یعنی شما یک جریان ارتباطات اجتماعی و بعد مدیریت ارتباطات و همه اینا رو درش میبینید دیگه. وقتی اونجا اصلا صورت مسئله ها دیگه متفاوت میشه، بحث این نسبت بین اسلام رو وقتی میخواید بسنجید دیگه نمیاد بگید این اثر هنری به لحاظ تکنیکش، به لحاظ فرض کنید محتواش، به لحاظ سایر ابعادش چه نسبتی با اسلام داره، بلکه کل رسانه رو به عنوان یک جریان تأثیرگذار بر نظام اطلاعات اجتماعی و هدایتگر میبینید. بعد نوع سوالات دیگه فرق میکنه، میره به سمت مدیریت ارتباطات و مدیریت اطلاعات اجتماعی و امثال اینه. این رو هم گاهی اوقات ما به صورت یک فرایند مطالعه میکنیم و علم رو هم همینطور. دوتا جریان رو بخوایم نسبتش رو توی واقعیت عینی تحلیل بکنیم و بعد بگیم چگونه میشود یک جریان در سایه جریان دیگری حرکت بکنه و آهنگ جریان دیگه برش اثر بگذاره. ما به نظرمون میاد مطالعه گزاره‌ای غلط نیست ولی کافی نیست. حتما باید علاوه بر نسبت سنجی بین گزاره ها که به تعادل و تراجیح گزاره های عقلی و نقلی کشیده میشه، ما باید نسبت بین دو چه جریان رو در جامعه ببینیم و فرایندی موضوع رو مطالعه بکنیم. از این منظر است که ما عرض میکنیم باید دین حاکم بر جریان علم بشه و مقصودمون هم از علم خصوص عقلانیت تجربی کاربردی نیست. حتما ناظر به عقلانیت تجربی کاربردی است، این عقلانیتی که به خصوص بعد رنسانس پیدا شده و ریاضی سازی و کمی سازی درش شکل گرفته و تونسته نسبت ریاضی بین عوامل کمی رو عوامل کیفی رو برقرار بکنه و از همین طریق کنترل بکنه عینیت رو، یعنی هدایت رو کنترل بکنه از طریق ریاضی سازی. این علم حتما منظور نظر ما هست، ولی چیزی فراتر از این علم، یعنی مطلق عقلانیت، اما از عقلانیت نظری تجربی، حالا اگر بین تجربی و نظری هم یه عقلانیت نیمه تجربی تعریف بکنیم، کل دامنه عقلانیت محل بحث ماست که این یک جریانی است، چه نسبتی با جریان هدایت الهی و دین و جریان سرپرستی تکامل انسان از طرف خدای متعال برقرار میکنه. ولو اینکه سطحی از این جریان حتما به تعامل بین گزاره ها برقرار میشه، ما حتما بر اونجا هم بعد حرفی داشته باشیم. این هم نکته دوم. بعد از این نکته من به ذهنم میاد روش هایی که برای رسیدن به علم دینی مطرح شده قاعدتا مبتنی بر پیشفرض هایی است که پیشفرض‌های کلامی و معرفت شناختی و حتی گاهی جامعه شناختی و امثال اینا هست و نظریات مختلفی هم وجود داشته. فرض کنید یک نظریه اصلاح علوم مدرن و این اصلاح هم از طریق مطالعه و آشنایی و نسبت سنجی بین گزاره‌ها با معارف دینی است. یک نظریه دیگری که وجود داره که مدعی علم دینی است، اون نظریه است که مبتنی بر تفکر کشف معتقد است که علوم به لحاظ کارآمدی دینی و غیر دینی دارن، که نظر مبارکتون است آیه پایا این رو در باب تکنولوژی قبول دارن، میگن تکنولوژی دینی و غیر دینی داره و علم دینی و غیر دینی نداره، تفکیک میکنن دیگه، میگن گاهی شما میخواید نیازهای معرفتی و پاسخ بدید، گاهی نیازهای غیر معرفتی، و چون تکنولوژی به نیازهای غیر معرفتی تماس برقرار میکنه قاعدتا دینی و غیر دینی پیدا میکنه و نظام انگیزه ها بر او اثر میگذاره و انگیزه های خاص مبدأ پیدایش تکنولوژی های خاص میشن، ولی علم چنین خصلتی نداره. البته ما گفتگوی غیر مستقیم هم با ایشون داشتیم، نظریشون رو نقد کردیم، سوال هایی که ذهنمون بود تقدیم کردیم و پاسخی هم که آمد باز بررسی کردیم، پاسخ نبود در واقع. یعنی ما به نظرمون میاد اگر کسی قبول کرد که تکنولوژی به لحاظ کارآمدی دینی و غیر دینی داره، حتما باید بپذیرد که علم هم به لحاظ کارآمدی دینی و غیر دینی داره. یعنی این مطلبی رو که ایشون دارن که همه عزیزان ملاحظه فرمودن، این مطلب اگر کسی بپذیره دیگه باید در باب علم هم همین رو قبول کنه. این تعبیری که ایشون دارن تو مقالهشون تو جواب سوالم آوردن، برای آنکه مسئله باز هم دقیق‌تر بیان شود به این نکته توجه کنید که نیازهای غیر معرفتی برخلاف معرفت‌ها با ذوق و علاقه شخصی ارتباط دارند. برخی از نیازها البته در همه انسان‌ها مشترکند، اما بسیاری دیگر از نیازها نیز هستند که رنگ ظرف و زمینه را به خود می‌گیرند. البته این امکان وجود دارد که با تربیت و آموزش نیازهای جدید در افراد ایجاد گردد، یعنی قبول کردن که میشه نیازها را هم هدایت کرد و طبیعتاً تکنولوژی مشترک ایجاد کرد. کما اینکه الان تمدن غرب همین کارو کرده دیگه، یعنی نظام نیازمندی ها رو به سمتی هدایت کرده که تکنولوژی واحد رو داره حاکم بر جهان میکنه و معمول ملت های دیگه تکنولوژی برآمده از رنسانس رو قبول کردن، ولی اینکه تکنولوژی جهت دار باشه، یعنی نیاز خودشون رو متناسب با تکنولوژی شکل دارن. به تعبیر دیگه حاکمیت تکنولوژی بر اخلاق دیگه، یعنی اخلاق رو حاکم بر تکنولوژی رو میتوان بر اخلاق حاکم کرد، ولی اینکه تکنولوژی برآمده از اخلاق خاصی است. معنی این حرف های دکتر پایا همین است که میتوان اخلاق متناسب با تکنولوژی، نظام نیازمندی متناسب با تکنولوژی رو ایجاد کرد، ولی تکنولوژی خودش مبتنی بر یک اخلاق. در جوامع مصرفی مؤسسات عرضه کننده کالاهای مختلف در این زمینه از تجربه زیادی برخوردار شدند که بیان نیاز سازی کنند برای ایجاد مصرف در متناسب با تکنولوژی خودشون. اما در هر حال نیازها اموری شخصی و خاص هستند که با فرهنگ و ظرف و زمینه ارتباط تام دارند. تکنولوژی ها از آن جهت که پاسخگو و برآورنده نیازهای غیر معرفتی هستند، با محصول خود مسانخت پیدا می کنند. اما معرفت ها ولو در ظرف و زمینه های خاص حاصل شوند، کلی و عام هستند و به خاص و نیاز افراد وابستگی ندارن. این کل فرقی است که ایشون بین تکنولوژی و علم گفتن و قبول دارن که چون فرایند نیاز و ارضا بر تکنولوژی حاکمه، بنابراین تکنولوژی تابع نیاز شکل میگیره، تکنولوژی ها جهت دارن، میتونن ایمانی و غیر ایمانی باشن، ولی علم چون ناظر به واقعیت و کشفه، ولو تابع فرایند نیاز و ارضا پیدا بشه، یعنی نظام نیازمندی حاکم بر نظام تحقیقات حتی روش تحقیق بشه، اینشو من اضافه میکنم، علم دینی و غیر دینی پیدا نمی کند. ما از همین موضوع بهشون اشکال کردیم، میگیم شما که نمیتونید بگید هر معادلهی حتی ریاضی سازی کردید، معادل تولید، هر معادلهی که هر کاری ازش نمیاد، والا احتیاج به توسعه علم نبود، نیازی به توسعه تحقیقات نبود، از همون ظرفیت علمی موجود بعد برای حل همه نیازمندی ها بشه استفاده کرد، این که نیست. بنابراین معادلات کارآمدیشون مطلق نیست. اگر فرایند جریان نیاز و ارضا و حاکمیت توسعه نیاز رو بر فرایند تحقیقات مطالعه کنیم، طبیعتاً توسعه نیاز اگر حاکم شد، توسعه علمی خاصی حاصل خواهد شد. یعنی تکامل نیاز اجتماعی مبدأ پیدایش تکامل در علومه. اگر فرایند نیاز و ارضا به سمت اخلاق مادی حرکت کرد، حتما حاصلش علومی است که در ارضای نیازهای مادی متناسب با اخلاق مادی کار آمدن و کارآمدی در رفع نیاز جامعه ایمانی نخواهند داشت، به خصوص اگر شما دو مطلب رو رعایت بکنید. چون اشکال اصلی که اینجا پیدا میشه اینه که نیازهای مشترک مطرح میشه، نیازهای مشترک علم مشترک دارن، همین چیزی که ایشون در باب تکنولوژی قبول کردن، ولی سوال اینه که نیازهای مشترک انسان با نیازهای غیر مشترکش توی سیستم، توی مجموعه قرار دارن یا انسان جزایر مستقل. یک، نظام نیازمندی اجتماعی میبینید؟ دو، یا نیازهای منفصل؟ سه، نیازها رو در فرایند بهینه میبینید یا نه؟ اگر نظام نیازمندی های انسان در فرایند بهینه حرکت کرد، حتی الگوی تغذیه مؤمن و کافر دوتا میشه. یعنی شما از علم تغذیه‌ای که برای بهداشت کافر استفاده میکنید، برای مؤمن دیگه نمیتونه استفاده کنید. یعنی توصیه های شما رو اصلا قبول نداره. یعنی شما الگوی تغذیه مثلا حضرت لازمه بهجت رو برید به یک انسان نرمال غربی، اصلا نمیدونه او تحمل میکنه این تحمل میکنه. بنابراین نیاز مشترک تو فرایند بهینه تبدیل میشه. یعنی همه حرف ما اینه، نظام نیازمندی اگر حاکم شد بر نظام تحقیقات و نظام نیازمندی دیده شد، دو، نظام ها در فرایند بهینش دیده شد، سه، طبیعتاً توسعه علوم به گونه ای می شود که حتی علوم پایه دینی و غیر دینی پیدا میکنند. نه به لحاظ اینکه یکی کاشف از واقع است یا نیست، نه اصلا کار با مبنای کشف نداریم، فرض میکنیم مبنای کشف درست و هر دو کاشفن، اما هر کشفی هر کارآمدی ندارد. کارآمدی اکتشاف که مطلق نیست، معادلات کارآمدی خاص دارن. لذا شما هیچ وقت از معادلات پزشکی در معماری ساختمان استفاده نمی کنید. نمیخوام بگم بیگانه مطلقاً، به خاطر اینکه دو تا نیاز دو تا کار داره. حالا اگر نیازهای پزشکی انسان هم تو فرایند بین دو تا شد، دو تا علم طب میخواد. ولو علم متدولوژی تجربی است، آزمون و خطا است، تحقیقات نظری و میدانی و کتابخانه ایش، یه روش واحده، ولی حاصلش دو تا خواهد شد. پس یک معنای علم دینی که حتی بر مبنای کشف میتوان بر او تأکید کرد، که البته ما هم منکر کشف نیستیم، تفسیر اون از کشف متفاوته، کسی کشف رو که منکر نمیشه. که شما معتقدید مرحوم علامه طباطبایی در بحث عاقل و معقول منکر کشف شدن، در نهایه یا منکر نیستن، تعریفشون از کشف عوض میشه دیگه، اکتشاف رو به حضور از طریق فرایند نظام علیت تعریف میکنن، نه اینکه کشف رو منکرن. تعریفشون از فهم و اکتشاف تعریف جدیدیست، معنی انکار کشف نیست. علایال بر مبنای کشف هم میتوان این رو ادعا کرد که ما علم دینی و غیر دینی داریم، به معنی این که اون سلسله از اکتشافاتی که کارآمدی در حل نیازهای مبتنی بر اخلاق ایمانی دارن و در فرایند بهینه اخلاق ایمانی هم به کار میان، اون معادلات به این معنا اسلامیان یعنی در مسیر ارضاء نیازهای مطلوب اسلام کارآمدی دارند. اسلام که دنبال پرورش اخلاقی است، میخواد فرایند نیاز و ارضاء رو بهینه بکنه. علمی دینی است که بتواند در خدمت اخلاق دینی قرار بگیرد، و اینطور نیست که علم چاقوی دولبه باشه. اینو من یک جایی با آقای ملکیان گفتم، آقای ملکیان گفت ها شما میخواد بگید سیب زمینی اسلامی و غیر اسلامی داره این دیوار، غیر گفتم اتفاقا همه این حرفا رو میخوایم بزنیم، بله داره، معت میکنید قطعا داره، میشه نداشته باشه. دیگ و دیگبر من مثال زدم، گفتم آقا شما ببینید یه موقعی شما میفرمودید که علم چاقوه، باش جراحی میشه کنی، جنایت هم میشه بکنی، ابزار دولبه است، ولی تو فرآیند بهینه که میبینید چاقوی جراحی تبدیل میشه به اشعه لیزر، چاقوی زب هم تبدیل میشه به جریان الکتریسته، این به اصطلاح صنعت مدرن زب. نه اینجا او به کار میره، نه اونجا این به کار میره. وقتی تو فرآیند بهینه ببینید قطعا اصلا جای هم دیگه به کار نمیان دیگه، شما اصلا چاقوی میبخوری به هیچ وجه نمیتونه تو اتاق جراحی ببرید. وقتی تو فرآیند بهینه نمیبینید میگید بله چاقو چاقوست، کارآمدی دو جانبه دارد. علم هم دقیقا همینطوریست، این همون تکنولوژیست که آقای پایا میگن، ما اینو تو علم هم میگیم. وقتی علم رو در فرآیند بهینه نمیبینید، علم علم است دیگه، کارآمدیش در جهت اخلاقه، در جهت مکتبه. دین بدون دخالت در علم میتواند مکتب بده و جامعه رو هدایت بکنه. ولی اگر اینجوری تعریف کردید، بنابراین علم دینی می شود علمی که فرایند نیاز و ارضاء دینی بر تحقیقاتش حاکمه. بنابراین روش تولید علم دینی چیست؟ بر این اساس حاکم کردن فرایند نیاز و ارضاء اسلامی بر فرایند تحقیقات. تو روش خاص علم دست می برید؟ نخیر، بر اساس مبنای کشف در روش مستقیم علم دست نمی بریم، ولی اون چیزی که در بکارگیری این روش دخیل است او رو به کار میگیریم. البته حالا اینو نهد بکنید، این همونیست که من عرض میکردم، فرایندی وقتی نگاه بکنید میگید آقا من با نظریه کشف کار ندارم، نظریه کشف رو قبول دارم، روش تحقیق باید مبتنی بر کشف باشه، همه اینا درست، ولی فرایند توسعه نیاز و ارضای دینی و گسترش اخلاق دینی رو حاکم میکنم بر فرایند تحقیق، محصولش میشود یک علم دیگری. حالا چگونه باید حاکم کرد؟ بنابراین روش تولید علم دینی میشه روش حاکم کردن فرایند نیاز و ارضای دینی بر روش تحقیقات. تو محتوای روش تحقیق هم دخالت نمیکنه. همین اگر یه قدم جلوتر برید، روش تحقیق علم یا علم نیست؟ این همین سوالو ما ازشون کردیم. من حتی یه قدم جلو رفتم گفتم روش تحقیق تکنولوژیست رو مسلک خود شما جناب پایا. حتی روش داوری، روش داوری دل علم، نه روش گردآوری. روش داوری تو تعریف شما به تکنولوژی نزدیکتر از علمه. فرضاً تکنولوژی نباشه، علم باشه. خود این علم هم موضوع سواله. آیا هر روش تحقیقی به عنوان یک علم میتواند در خدمت هر روش نیاز ارضایی قرار بگیرد؟ یا باید فرایند اخلاق دینی رو حاکم کرد بر روش تحقیق؟ میشود یک نمیگم چگونه، هنوز وارد مکانیزم هاش نشدم. پس به این معنا تولید علم دینی معناش اینه که جریان توسعه اخلاق در جامعه حاکم بشود بر جریان تولید روش تحقیق و بعد حاکم بشود بر فرایند تحقیقات. این یک معنای تولید علم دینی است که با مسلک کشفم ابتداءً سازگاره. یعنی کشف به معنی رئالیسم خام، نه به معنی کشفی که با مسلک بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی هم سازگاره. نه، به من معنی رئالیسم خام، همونی که آخرش در تعریفش برمیگرده به آینه، که ما چیزی فراتر از اون نفهمیدیم از کشف. کشف به معنی رئالیسم آخرش با یه آینه تمام میشه، حل و فصل میشه مسئله. اگر همه ذهن رو با آینه ختمش کردید و یه آینه است و صورت میاد و اینا، بعد دیگه روش منطق درست کردید و بنیان منطق سوری رو گذاشتید بر اینو، همه چی رو گذاشتید با همه این مبانی، عرض ما اینه که به این معنا میشود ادعای علم دینی کرد. علم دینی علمی است که فرایند توسعه اخلاق الهی حاکم بشود بر فرایند تولید روش و تولید علم. هم روش علم است، هم علم علم است، هم به واقع ناظرند. ولی روش های مختلفی میتواند در کشف واقع به کار بیاد. مثال میزنم، آیا آقایونی که علم و کشف میدونن میگن علم بعد رنسانس، با اینکه به شدت روش تحقیقش با علم قبل رنسانس متفاوته، دیگه علم نیست، کشف نیست؟ یعنی در طب قدیم یه روش تحقیقی داشته، روش تحقیق حتما تغییر کرده تا علم مدرن، طب مدرن پیدا شده. این معناش اینه که او کشف میکرده، این کشف نمیکنه؟ یا هر دو روشش ناظر به اکتشاف، در عین اینکه ناظر به اکتشاف دو تا روش تحقیقه. فرض میکنیم حالا اصلا با مبنای کشف هنوز کاری نداره، فرض میکنیم مبنای کشف به معنی رئالیستیش، رئالیسم خاص خامش قابل قبوله، ولی روش تحقیق ناظر به اکتشاف که ضرورت ندارد که حتما یه روش تحقیق باشه. آیا روش تحقیقی که در علوم گذشته بوده که عمدتا تجارب مفرده بوده، ناظر به واقع بوده، و روش تحقیقی که بعد رنسانس که کشف علت خاصه، نمیاد بگه در مثلا آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، بگه همیشه در این شرایط برای تبخیر آب علتی است لذا حکم تعمیم دارد، آب در نقطه صفر به انجماد میرسد، نمیگه که آقا ما تجربه مکرر کردیم فهمیدیم که همیشه در این شرایط علتی برای انجماد هست، اینو نمیگه، میگه من علت انجماد پیدا میکنم. نمیاد بگه همیشه تو این شرایط غذا تبخ میشود، لذا اگر خانوم خانه‌دار امروز هم این غذا رو گذاشت سر بار، میدونه ظهر که میاد غذا پخته. اینو نمیگه، میگه من میام علت خاص کشف میکنم، میگم مثلا علتش اینه که جنبش مولکولیش اینجوری تغییر کرده، بعد ماکروفر درست میکنم تو یک دقیقه غذا رو تبخ میکنم، معنی تبخ رو عوض میکنم. حالا سوال میکنم، این علم جدید که میاد کشف علت، ماهیت علت رو میکنه در فرایندها و ولذا تعمیم میده، اصلا مسیر رسیدن به مقاصد عوض میکنه، میگه من دیگه مهندسی میکنم اونجوری که خودم میخوام، آیا این علم ناظر به اکتشاف نیست؟ این روش تحقیق همون روش تحقیق سابقه، یعنی تجربه در دوره مدرن، علوم تجربی روشش همون علوم تجربی در قبل از دوره رنسانس، یعنی تجارب مفرده است که مبتنی بر استقرا یا قیاسه، یا نه یه کار دیگه میکنه. هر دو هم ناظر به کشفن. حالا ما سوالمون اینه، این روشی که پیدا شده است برای تحقیق که حاصلش هم پیدایش علومی است که این علوم هم در فرایند نیاز و ارضا به کار میان، در همه این جریان از روش تحقیقش گرفته تا دانشش، فرایند نیاز و ارضا حاکم بوده یا نبوده؟ این همونیست که ما میگیم علم غربی در زادگاه غربی خودش متولد شده و در غیر اون زادگاه با اون شرایط نمیتونست متولد بشود. این همونیست که ما میگیم فرایندی به علم نگاه بکنید. علم رو از فرایندش تو انتظام میکنیم، میکنیم گزاره، میخوایم بیاییم تو جامعه دینی به کارش بگیریم. این شدنی نیست. این عرض ماست. این تو یک مرتبه. بنابراین علم دینی علمیست که فرایند نیاز و ارضای حاکم بر او فرایند الهی باشه، هم در روش تحقیقاتش، هم در به تعبیر دیگه مدیریتش مدیریت الهی باشه. علم مدیریت پذیره ولو به معنی کشف، این که قابل انکار نیست. مدیریت هم که الهی و غیر الهی داره یا نداره. این یک معنای علم. بحث دومی که گفتن در علم، علم دینی، که علم دینی علم مطابق با واقع. من نظریه استاد بزرگوار همه ما حضرت آیت الله جوادی آملی ادام الله ذله رو، نمیگم همه ابعادش رو میتونم تقریر بکنم، خب به اندازه‌ای که دقت کردم، خب میدونید این بزرگوار میگن که بحث نسبت بین علم و دین در واقع بازگشت میکنه به این که دین یک حقیقت متعالی است، عقلانیت و نقل دو تا منبع دستیابی به دینن، دو تا منبع معرفت دینی هستن. عقلانیت هم معیار صحتش اکتشافه، اما از عقلانیت نظری و عقلانیت تجربی و یا عقلانیت دیگری که ایشون بل اجمال بهش اشاره فرمودن در آثارشون، من تفسیر مفصلی ازش ندیدم. بنابراین اگر ما به کشف واقع برسیم، واقع علم مطابق با واقع همیشه دینیست. یک مقدمه. در جای دیگری ایشون فرمودن که علم ها مبتنی بر فلسفه ها هستن و فلسفه های مضاف مبتنی بر فلسفه مطلق، بنابراین هر علمی دینی و غیر دینی دارد. البته ابتدا هم به نظر من تهافت بین اینها میاد که حالا نظری هم خیلی جامع نیست، به نظر میاد نوعی تهافت دیگه. اگر بخوایم نظریه ایشون رو، حالا من تو ذهن خودم توی یک کلمه بخوام جمع کنم، اگر حاکمیت فلسفه بر علم رو هم که برای تولید علم دینی بریم به سراغ فلسفه های مضاف توجیه کنیم که با قسمت اول نظریه ایشون هماهنگ باشه، قاعدتا باید بگیم که فلسفه ها هم یا مطابق با واقع یا مخالف با واقع. اگر فلسفه مطابق با واقع بود، علم مبتنی بر او مطابق با واقع خواهد شد، و اگر نبود نخواهد شد. و فقط فلسفه الهی است که مطابق با واقع است. پس بنابراین علم مبتنی بر فلسفه مضاف مستند به فلسفه الهی علم صحیح است. اگر نخواهیم نظریه ایشون رو تفسیر کنیم، که ایشون اینجا نزدیک شدن به نظریه تفسیرگرایان در باب علم و پارادایمیستا، اگر نخواهیم اینو بگیم بعد اینو بگیم. بنابراین راه تولید علم دینی چیست؟ علم دینی یعنی علم مطابق با واقع. ولی چون علم مبتنی بر فلسفه است، بعد فلسفه مضافش تولید بشه، این فلسفه مضاف هم مستند به فلسفه الهی باشه. خب ما یک قدم سوال میبریم عقب‌تر. چند تا سوال اینجا ما داریم. اگه این سوال‌ها جواب داده شد، ما میپذیریم که راه تولید علم دینی فلسفه مضاف هاست. اگر نه، به نظر میاد که این کافی نیست، این یک گوشه تئوری است. سوال اول اینه که خود فلسفه ها دینی بودن و غیر دینی مدتشون به کجا برمیگردد؟ اینجا همونجاست که به آقای پایا بگید، میگن که اصلا اون نظریه کشف دینی و غیر دینی بی‌معناست، مطابق با واقع و مخالف با واقع. فلسفه دینی و غیر دینی ندارد که، فلسفه یا مطابق است یا مخالف است. فلسفه مطابق دینی است، خب الحمدلله خیلی حرف خوبی شد. مطابقت به چی برمیگرده؟ به منطق. دعوا سر منطق ها میشه. منطق مطابق کدام است؟ هگل هم میگه فلسفه من مطابق با واقع است. نمیخوام به سمت نسبیت حرکت کنم و
مثلا فلسفه دیگه به دین، اگر فلسفه به دینی و غیر دینی تقسیم نشود، علم هم به دینی و غیر دینی تقسیم نخواهد شد. فلسفه یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. لذا اگر فرض کنید برهان شما رو رسون به این که خدا نیست، این فلسفه درست است. در ذات خود فلسفه مقید به ایمان شما نیست. چرا ایمان قاطیش میکنید؟ فلسفه الهی حق است، فلسفه مطابق با واقع حق است. ولو برهان برسد به این که معاد نیست، معاد نیست، حق است. شاغولی فراتر از برهان نیارید وسط. اگر شاغول حقانیت شد برهان، برهان رسید به این که خدا نیست، برهان حق است. نباید کنارش گذاشت. نمیگم میرسد یا نمیرسد. بنابراین فلسفه مقید به دین هیچ وقت نمیشود. فلسفه مقید به واقع میشود. واقع رو من کشفش میکنم، رسیدید به این که آقا در مقام اکتشاف واقع نه خداییست، نه پیغمبریست، نه همین حق است. چرا حق است؟ چون برهان این را گفته است. بنابراین فلسفه دینی و غیر دینی یعنی چه؟ با نگاه درجه دو من دارم بحث میکنم. من رو داخل نبرید، من از بیرون میگم همه حرفایی که شما زدید دستگاه اصالت وجود حق است یا اصالت ماهیت، من از بیرون دارم نگاه میکنم. این معناش اینه هیچ کدوم از اونا حقانیت مطلق، حقانیت مال برهانه. به هر کجا رسید، رسید به این که خدا نیست، حق است. پس دیگه الهی و غیر الهی درست نکنیم، مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع. شما میگید مطابقت با واقع این است که خدا هست. احترام خدا به مطابقت با واقع به برهانه، نه احترام برهان به خدای متعال. تو این نگاه نمیرسد، شما میفرمایید نمیرسد، یعنی فلسفه من رو هر کی قبول کرد قبول کرده است. معناش توتولوژیه، هر کی فلسفه من رو قبول کرد قبول داره که خدای متعال حق است. ولی فلسفه به الهی و غیر الهی ابتداعاً تقسیم نمی شود، به مطابق با واقع و مخالف با واقع. ارزش هم مال مطابقت با واقع. اگر مطابقت با واقع ختم شد به اینکه خدا نیست، این حق است. اگر خط شد به این که خدا هست، حالا او حق هست. چرا؟ چون مطابق با واقع است. من اخلاقیش میکنم، عبور میکنم، واقع پرستیست نه خدا پرستی. یک کم عبور کنیم. این نگاه، حالا این اشکال اول ماست به این معنا. حالا رو این معنا من قدم قدم میخوام جلو بیام، بگم اگر گفتیم فلسفه مضاف مبناست چی باید بگیم. حالا قبول میکنیم، بگیم نه درست شد تا اینجا درست. فلسفه های مضاف مبنای دینی شدن علم. من یک سوال میکنم، خوب عنایت بفرمایید. البته به نظر میاد حضرت الله جوادی ادام الله جلله به این مطلب ملتزمند، فقط من لوازمشو باز میکنم. یکی از لوازمش اینه، مرحبا به ناصرنا. میگن خوب علمم جز ادینه تا حالا ما اینو بلد نبودیم، بنابراین بدید دست ما کارشناسا، ما که از شما عالم تریم. الان شما بلدید جامعه رو اداره کنید یا ما تو دنیای مدر؟ بدید پس چرا میگید حکومت دینی و نه حکومت کارشناسیه؟ کارشناسی هم جزء اسلام است. کارشناسی هم قید به اسلام نمیخوره ماهیتنا، قید به تطابق با واقع میخوره. خب اونا میگن ما متدولوژی رسیدن به واقع و به دست آوردیم. علممون هم 500 سال داره کار میکنه، جواب میده، تکنولوژی ساختیم، دنیا رو داریم اداره میکنیم. شما میگید این مطابق با واقع نیست، اون خیالاتی که شما بعداً میخواهید تولید کنید مطابق با واقع است. پس فعلا ما مدیر عالمین، فعلا علم ما حجت، علم آقایون حجت است یا نیست؟ من از نظر خودشون استفاده، علم موجود حجیت دارد یا ندارد در مقام؟ اگه حجیت دارد دینی است دیگه. آقایون هم میگن پس ما مدیریم، چی به حکومت دینی یعنی چی؟ در دانش سیاسیش هم همینجوره، در دانش همه دانش ما، اقتصادش هم ما حاکمیم. این عرض اول ماست. این مرحبا به ناصر دین حد اقلی هم حرف دیگه غیره این نمیزنن که تو عمل تو عینیت ها میگن حاکمیت مال علم، علم باید اداره کن. شما میفهمید عقلانیت بشر اداره کنه، مطمئن میگید عقلانیت مطابق با واقع منبع کشف دین است. خب الحمدلله اونا میگن ما همینو بلد نبودیم که ما حرفمون اصلا جز دین خداست. نه همون ریشه در آب دارده، چیزی نیست. سوال دیگه ای که ما داریم اینه، خوب نهت کنید، اگر ما این نظریه رو قبول کردیم، آیا شما فلسفه رو جای علم نشوندید؟ جای دین؟ یعنی میگید ایجاد تمدن دین یعنی ایجاد تمدن مبتنی بر فلسفه، این همونه که ارسطو میگه. آخرش میشه وکالت حکیم، هیچی دیگه توش در نمیاد. به نظر من اشکالای دکتر هاری مبتنی بر اون فلسفه خیلی اشکالای خوبیست. ببینید چی میفرمایید؟ آخرش دینی بودن علم یعنی چی؟ یعنی عقلانیت فلسفی حاکم برش بشه. عقلانیت فلسفی هم که خودش مقیده به نقل نمیشه هیچ وقت، که منطق عقلانیت فلسفه رو که شما مقیده به نقل نمی کنید، برهانه، از بداهت شروع میشه، با بداهت هم تمام میشه، با نظریات هم تمام میشه، مادتن و صورتن بدیهی است، پایانش میشه بعد حاکمیت عقل بر علم، حاکمیت فلسفه بر اداره جامعه و تمدن. چرا میگید دین؟ چرا میگید انبیا؟ بگید فیلسوفان، همون میشه وکالت حکیم. ولایت انبیا هم زیر سواله، نه ولایت بقیه. مگر انبیا رو دانشمندتر از بقیه بدانید، نه چون حامل، چون دانشمندن. اگر شما علم دینی رو برگردوندید به فلسفه دینی، به فلسفه دینی هم یعنی فلسفه مطابق با واقع و مبتنی بر تراز برهان، طبیعتاً لازمه شده که بگید فلسفه جامعه را اداره میکند، فیلسوفان اداره میکنند، نه انبیا. بعد میگید فیلسوفان جزء دین را میفهمند، خب الحمدلله. نسبت انبیا و فیلسوفان چیست؟ فیلسوف با عقل خودش فلسفه واقع را میفهمد، مبتنی بر فلسفه واقع متدولوژی علم درست میکنه، علم تولید میکنه. دانشی که زیر چتر فلاسفه حرکت میکند دانش حقی است، دانش اسلامی است، میشه حاکمیت فلاسفه بر جهان، حاکمیت انبیا. این مدل ختم نشد. ما دغدغمون تمدن دینی بود یا تمدن مبتنی بر فلسفه؟ شما الان ادعا کنید فلسفه من الهی است، اونم میگه فلسفه من الهی است. تو مبنا با هم تفاوت پیدا نکردیم که فیلسوف است که باید حاکم بشه. نظریه ولایت حکیم که میگه ولایت فقیه مجاز اندر مجاز اندر مجاز، یعنی ولایت فقیه مجازی است، ولایت معصومش هم مجازی است، ولایت خداش هم مجازی است. همین بخواد چیز دیگه نمیخواد بگه. این هم اشکال دیگر ماست. یعنی اگر کسی این راه رو رفت، گفت آقا راه رسیدن به علم دینی کشف واقع است، منتها علم فلسفه دارد، فلسفهش باید فلسفه مطابق با واقع باشد، فلسفه مطابق با واقع فلسفه الهی است. میگم فلسفه الهی یعنی چه؟ یعنی فلسفه‌ای که برهان درش حاکم است. و ایمان رو که نمیخواد حاکم کنید بر فلسفه. اگر بخواد ایمان رو حاکم کنید اصلا همه حرفا رو دارید عوض میکنید، میره رو مبنای ما. تغییر مبنا ندید. میشود علم فیلسوف فلسفه مدار، میشود حاکمیت فیلسوفان. منتها میگید هر چه فیلسوف بگوید دین هم میگوید. میگه الحمدلله. این دیگه چیزی رو عوض نمیکنه. اگر شما فلسفه رو مقید به وحی نکردید، فلسفه رو به عقل مستند کردید، دیگه فرق نمیکنه بگید عقل منبع است یا نیست. من یه عقلی رو قبول دارم، عقل نبی اکرم همه ما قبول داریم که منبع، بس در عقل ماست. اسمت نداره، خطا میکنه، دعوا با هم پیدا میکنیم، سر هیچ مسئله فلسفی تو فلسفه اسلامی نیست که دو تا نظریه مخالف نوا، ما این عقل رو داریم بحث میکنیم. اگر این رو تراز حقانیت کردید و گفتید این عقل وقتی آمد وسط فلسفه درست میکند، فلسفه مضاف درست میکند، فلسفه مضاف علم درست میکند، علم میشود دینی، میگم میشود حاکمیت فلسفه بر تمدن، نه دین بر تمدن. شما اضافه میکنید اینم دین است، میگم الحمدلله من هوا به ناصرنا. ارسطو هم همینو میگه، شدید نیست. شما میگید ولایت حکیم، ولایت دینی هم دین، ولایت حکیم رو حکیم هم یعنی فیلسوف عمل امضا کرده. دیگه فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی سرکارش بیشتر با نقله. سوال دیگه که من دارم رو این روش اینه که آیا این که بگید فلسفه مضاف باید دینی بشود تا علم دینی بشود، آیا فلسفه های مضاف رو ارتباطش با همدیگه هم میبینید یا جزایر مستقل تو عالم درست میکنید؟ هر علمی فلسفه مضاف داره، فلسفه مضافش هم تخمینی درست میشه، یا خود تولید فلسفه مضاف روش داره. اینکه چه مسائلی را در هر علمی فلسفه باید جواب بدهد، این استقرایی است، این مبتنی بر نظریه پردازی است. چگونه میفهمید که فلسفه مضاف به چه مسائلی باید پاسخ بدهد؟ میرم درون فلسفه مضاف. آیا خود فلسفه مضاف روش تحقیق میخواد یا نه؟ بدون یک روش تحقیق که بگه آقا فلسفه مضاف چیست و جایگاهش در علم چیست و هر علمی چه نیازمندی هایی به فلسفه دارد و کدام خلأ را در علم فلسفه پر میکند، شما میتونید بگید ما از طریق فلسفه مضاف علم دینی درست میکنیم، بعدم هر کسی بر خودش فلسفه مضاف در میاره یه چیزی میگه، بعد میمونه فلسفه مضاف از کجا در آمد که این فلسفه این علم است؟ فلسفه اقتصاد چه سوالهایی رو باید پاسخ بده؟ فلسفه تربیت چه سوالهایی رو باید پاسخ بده؟ مدلی دارید برای تولید فلسفه مضاف؟ اگر مدل دارید روش تولید مدلتون چه جوری دینی و غیر دینی میشود؟ اونم مبتنی برای فلسفه است؟ من دارم فلسفه مضاف رو کمی تعمیق میکنم. یک نکته. نکته دوم، خود فلسفه های مضاف به صورت جزایر مستقلند یا یک روش تحقیق فلسفه های مضاف شما را حاکم میکنه، هماهنگ میکنه، به طوری که فلسفه مضافتون در پزشکی با شیمی با ریاضیات با علوم تجربی یک آهنگ داره. یعنی روش تحقیق برای هماهنگ سازی فلسفه های مضاف میخواد یا نمیخواد؟ اینم سوال دوم. سوال سوم، خود فلسفه های مضافی که شما می فرمایید نسبتشون به روش تحقیق چیست؟ کجای روش تحقیق شما هستن؟ تو تحقیقات میدانیتون هستن؟ تو تحقیقات نظریتون هستن؟ تو تحقیقات کتابخانه‌ایتون هستن؟ کجای تحقیق شما جا دارن؟ تو فرهنگ تحقیقتون جا دارن؟ تو فلسفه تحقیقتون؟ یعنی نسبت بین فلسفه مضاف و روش تحقیق در علم چیست؟ فلسفه مضاف مگه هر روش تحقیق از شما فلسفه مضاف قبول میکنه؟ این که علم غربی سر از پوزیتیویسم در آورد برای چی بود که روش تحقیقشون روش تحمیل میکرد؟ گفت تو این روش تحقیق اصلا نمیتوان پیش فرضهای الهی رو آورد. این که مبتنی شد به فلسفه فیزیک مادی و فلسفه ریاضی مادی به خاطر همین بود که میخواست با این روش پیش بره، این روش اصلا قبول نمیکنه پیش فرضهای شما رو. بنابراین هماهنگی بین فلسفه روش و روش تحقیق چگونه واقع میشه؟ همینطوری واقع میشه؟ یا شما باید یه روشی داشته باشید که بتواند جایگاه فلسفه و بقیه ارکان تحقیق رو هماهنگ بکنه؟ یعنی فلسفه روش باید توی مدل جامعه قرار بگیرد. یک، فلسفه روش ها باید با یه روش واحد هماهنگ بشوند. دو، همه این فلسفه ها نسبتشون به تفقه دینی باید معلوم بشود. سه، یعنی برای تولید علم دینی بر فرض که ما روش فلسفه های مضاف رو قبول کنیم، ما میگیم باید در این حد توسعه پیدا بکنه. سوال بعدی اینه، آیا فلسفه های مضاف فقط در حوزه علوم هن؟ یعنی فیزیک فلسفه مضاف میخواد، فیزیک کاربردی، ریاضیات کاربردی، زیست شناسی، یا نه خود روش تحقیق هم فلسفه روش تحقیق داره، اونم جزء فلسفه های مضاف. اگر فلسفه روش تحقیق دارید، فلسفه روش تحقیق میشه فلسفه مادر همه فلسفه های مضاف، که این فلسفه روش تحقیق بر خود فلسفتون هم حاکم میشه. مگر شما در فلسفه روش تحقیقتون منطق نیست؟ خود منطق فلسفه روش داره. این مردان پیش فرضای منطق سوری رو همه میدونن آقایون دیگه، تو تعریف که اصالت ماهیتی است. بعد حالا بگذاریم اگه اشتراک حد و برهان رو بیاریدیم به برهان هم کشیده میشه، تفکر اصالت ماهیتی برش حاکم است، تفکر رئالیسم خام بدان که آدمی را قوه است در راکه برش حاکم است، این که تفکر رو تعریف خاص برش میده، الحرکت و الفکر و حرکتون الی المبادی، اینا همه پیش فرضاشه، همش جای بحث داره از ضرورت منطق که تعریف منطق حاکم بر فلسفه است دیگه، یا نه؟ خود منطق فلسفه روش داره. اگه کسی اومد گفت تفکر تعریفش غلطه، این که شما میگید تعریف تفکر نیست، فلسفه روش تحقیق شما رو به هم زده اصلا دیگه، با من تو منطق با شما همکار هماهنگ نمیشه. نه اینکه منطق را منکر میشود، میگه این منطق کافی نیست، شما تفکر رو تعریف میکنید، الفکر و حرکتون الی المبادی من البوادی الی المرادی، مبادی هم تعریف میکنید میگید بدیهیات، بدیهیات هم تعریف میکنید به علم حصولی، علم حصولی هم تعریف میکنید به صورت. خب همه اینا پیش فرضای شماست، تو فلسفه منطق باید اثبات بشه اینا. پس فلسفه مضاف اول شما فلسفه روش تحقیقتونه. یک، فلسفه روش تحقیق حاکم بر فلسفه مطلق شماست، بعد بر فلسفه مضافتون. فلسفه روش تحقیق از دلش باید فلسفه های مضاف روش تحقیق بیرون بیاد، یعنی از دل فلسفه روش تحقیق به نظر ما سه تا فلسفه مضاف باید بیرون بیاد. یک فلسفه روش تحقیقه، فلسفه روش تحقیق در استناد به شرع میشه فلسفه تفقه، یعنی فلسفه علم اصول، که علم اصول شما الان فاقد فلسفه مدونه دیگه. فلسفه علم اصول تکامل روش استناد شما رو عهده داره، میتونه به شما قدرت استناد در مقیاس کلان بده، اون وقت بتونید فلسفه علم باش تولید کنید. فلسفه روش تحقیق در باب علوم کاربردی، فلسفه روش تحقیق در باب مدل‌های اجرایی، این سه تا فلسفه روش تحقیق رو فلسفه روش تحقیق حاکم باید هماهنگ کنه. تفقهتون رو در مقیاس حکمت، اخلاق و عرفان و فقه به مقیاس حکمت، عرفان و فقه اجتماعی تکامل ببخشید، اون وقت میتونید فلسفه مضاف به دست بیارید از متن منابعتون. ما معتقدیم با فلسفه روش تحقیق موجود، یعنی علم اصول موجود، امکان تولید فلسفه های مضاف مستند به منابع نیست، به صورت قاعده مند تخمینیش که داره انجام میگیره، منکر این کار تخمینی هم برای دوره گذار نیستیم، برای دوره گذار حتما این حجیت داره، ولی تا فلسفه روش تحقیق شما در حوزه تفقه دینی به عرصه ای از کمال نرسد که بشود رصد کرد و فقه دینی رو در حوزه احکام توصیفی ارزشی و تکلیفی، یعنی اخلاق و عرفان، حکمت و کلام و فقه، در عرصه فقه تفقه اجتماعی توسعه داد که بتواند نیاز تحقیقات ما رو پاسخ بده، پس ما به جای حاکمیت فلسفه حاکمیت تفقه دینی رو میگذاریم. تو اون تفقه دینی جایگاه عقل کجاست؟ اون بعد تو فلسفه روشش بحث میشه. تفقه دینی باید حاکم بشود بر روش تحقیق شما در حوزه علوم، نه فلسفه حاکم بشود. اگر میخواید علم دینی بسازید، اگر میخواید علم مفتنی بر فلسفه بسازید، سخن دیگریست. حاکمیت فیلسوفانه، حاکمیت عقل نظر بر علمه. این همونجاییست که قوقا هم میشه. مگه در علم موجود عقل نظر حاکم نیست؟ حاکمه. اگر حاکمیت دین میخواد واقع بشه، باید فلسفه روش تحقیق شما در حوزه تفقه دینی، امکان تفقه در مقیاس پاسخگویی به مسائل فلسفه مضاف در حوزه علوم رو به شما بده. الان تفقه شما اصلا ظرفیت پاسخگویی به فلسفه های مضاف نداره. این که زود ما میریم سراغ فلسفه و از عقل پاسخ میخوایم و از صدر المتعلی زادر لافی علو درجاته، با تمام درجاتی که داره که منکر نیستم و تمام جایگاه عظیم معنوی و علمی که داره که منکر نیستم، این که ما به جای اینکه بریم سراغ نبی اکرم بگیم آقا فلسفه مضاف ریاضیات چیست، میریم سراغ ارسطو و افلاطون و ملا صدر در پایان، به خاطر اینه که ظرفیت تفقه دینی ما امکان پاسخگویی به اینو نداره. همه خود ما هم باور کردیم که دین اون حد اقل نیست، میگیم بری سراغ فلاسفه، سراغ نبی اکرم نری، بری از ملا صدر جواب بگیرید. ملا صدر چجوری جواب میده؟ با برهان، کاری با دین نداره. منطقا نباید بری سراغ کتاب و سنت، منطقا ها. یکی از لبه‌های تیز حمله به صدر المتعالی نمینه که شما کلام درست کردید نه فلسفه، من کار ندارم درسته یا غلطه. منطقا اگه به صدر المتعالی به عنوان یک فیلسوف بگی جواب سوال من رو در حوزه فلسفه ریاضیات بده و فلسفه کمیت، نباید بره سراغ نبی اکرم، باید بره سراغ عقل خودش. بعد شما میگید آقا عقل شما یکی از منابع وحی بود، الحمدلله. معنیش استغنا از نبی اکرم در این حوزه هاست، هیچ معنای دیگری نداره. معنیش این عمده زندگی ما رو که علوم اداره میکنن متعی کنید به ملا صدرا و عقل ملا صدرا، عقل فیلسوفان، بعدم بگید همین دین است، الحمدلله همین دین است، چیزی عوض نمیکنه. این استغنا از وحی با ادبیات دیگر. قطعاً اون کسی که این نظریه رو داره نمیخواد بگه ها. بنابراین من عرضم اینه، اول پاسخ فلسفه های مزاق از دین باید گرفته بشود. دینم به این معنا هم از عقل نیست، نه از فلسفه. این میشود حاکمیت فلسفه بر علم و بر تمدن. خب ارسطو هم این کار کرده. چرا میگید دین؟ من قبول دارم که فلسفه متعلهین به نسبت تحت تأثیر دین است، به همون نسبتی که تحت تأثیر دین است از مبنای خودش عدول کرده که تحت تأثیر دینه. اگر عدول نمیکرد باید تحت تأثیر برهان باشه، کاری با دین نداشته باشه. بنابراین من حاصل عرضم اینه، این هنوز من به روش نرسیدم، فرایند دستیابی روش رو عرض کردم. اگر به لحاظ کارآمدی میخواید علم دینی تولید کنید حتی مبتنی بر کشف، باید فرایند تولید روش تحقیق و تحقیقات تحت تأثیر فرایند سرپرستی اخلاق دینی قرار بگیرد. اگر میخواید علم دینی از طریق فلسفه های مضاف درست کنید، فلسفه های مضاف باید از متن دین استنباط بشود، نه از فلسفه. و این میطلبد که تفقه دینی شما تکامل پیدا کنه به طوری که حکمت حکومتی از دلش استنباط بشه، حکمت اجتماعی، عرفان اجتماعی، فقه اجتماعی. فلسفه روش تحقیق در حوزه تفقه دینی باید ارتقا پیدا کنه، فلسفه روش تحقیق در حوزه علوم کاربردی باید شکل بگیره و فلسفه روش تحقیق در مطالعات و معادلات اجرایی، یعنی مدل‌های اجرایی. این سه تا فلسفه روش تحقیق خودشون مبدع تولید فلسفه روش تحقیق های فراوانی هن. یعنی شما وقتی فلسفه علم اصول رو ارتقا بخشیدید، علم اصول ارتقا پیدا میکنه، بعد از دل خود علم این فلسفه ممکنه شما 10 تا فلسفه روش استنباط در بیارید، بگید این فلسفه روش استنباط مال حوزه حقوقه، این مال حوزه فلسفه است، این مال حوزه اخلاقه. فلسفه روشتون عوض بشه، بعد روش تحقیقاتون عوض میشه، بعد میگه روش استنباط در حوزه احکام این است، در حوزه اخلاق این است، در حوزه حکمت این است. بعد با این روش های مضاف اون وقت با این فلسفه ها وقتی روش تولید کردید، میگید حالا من میدونم چجوری حکمت استنباط کنم، چجوری اخلاق استنباط کنم، چجوری فقه استنباط بکنم. پس خود فلسفه روش تحقیق در حوزه معارف دینی فلسفه مادر مضافه، از دلش فلسفه روش های دیگری بیرون میاد، وقت مبتنی بر اونها روش های تحقیق در حوزه تفقه بیرون داد. دیگه یه روش تحقیق در حوزه تفقه دینی ندارید که ممکنه 10 5 10 ها، حالا من 10 ها که میگم مبالغه است، حداقل در قدم اول 3 تا روش تفقه پیدا بکنید. بگید روش تفقه در حوزه حکمت، در حوزه عرفان، در حوزه احکام. فلسفه روش علوم هم همینطوره، از دلش فلسفه روش های مضاف بیرون میاد. شما یه فلسفه مادر دارید، میگید فلسفه روش تحقیق برای تولید مطالعات معادلات کاربردی، بعد میگم این گرایش های مختلف پیدا میکنه، فیزیک، شیمی، ریاضیات، بعد میرسید به علوم انسانی، علوم اجتماعی، از دلش فلسفه روش های مضاف بیرون میاد، بعد از دل اون روش تحقیق ها بیرون میاد. تو دل اون روش تحقیق هاتون باید جایگاه فلسفه و همون فلسفه که میفرمودید تعریف کرده باشید. فلسفه روش تحقیق شما در حوزه علوم کاربردی است که به شما میگوید که تو روش تحقیقتون جای فلسفه کجاست، به تعبیر دیگه جای تفقه دینی کجاست، چگونه صورت مسئله ها رو از دین بگیرید بیارید تو روش تحقیقتون قرار بدید و چگونه پاسخ ها رو بگیرید و چگونه بین کارآمدی و اون پاسخ ها هماهنگی برقرار کنید. اگر در یک جایی رسیدید که پاسخ های دینی شما کارآمدی در جهت ندارد، برید پاسخاتون رو اصلاح کنید. الان در حوزه تفقه دینی ما نسبت به احکام التزامی ما اینجور نیست که اگر 100% هم در عمل شکست خوردیم تردید کنیم. من به نظرم میاد اگر شما کارآمدی در جهت نداشتید، بعد در احکام التزامیتون تردید کنید، چون به ما که وحی نمیشه که. اگر تلقی من از دین در پیشبرد دین در عینیت عاجزه، پیروز تلقی من غلط، ولو یک تلقی فلسفیش باش. عنایت کردین ما تفاوت کارمون کجاست؟ میگیم یک، اگر میخواید از طریق فلسفه مضاف پیش برید، فلسفه مضاف اصلی فلسفه روش تحقیقه که حاکم بر خود فلسفه هم هست. این فلسفه روش تحقیق باید از درش سه تا فلسفه روش تحقیق دیگه رو بیاد. فلسفه روش تحقیق در حوزه تفقه، در حوزه علوم کاربرد، در حوزه علوم اجرایی، که هر کدام از این فلسفه ها خودش از درش ممکنه سه تا فلسفه مضاف، حداقل میگم سه تا فلسفه مضاف دیگه بیرون بیاد که فلسفه روش تحقیقه. اینا ساماندهی میکنند روش تحقیق شما رو. تو این روش تحقیقا چون مبتنی بر یک فلسفه واحدن هماهنگی پیدا میشه. یعنی شما جایگاه تفقه دینی رو در معادلات کاربردی و در مدل های اجرایی باید ببینید، ببرید تو روش تحقیق در معادلات. یعنی بگید تفقه دینی در روانشناسی در روش تحقیقش کجا دخالت میکنه، در جامعه شناسی کجا، در فیزیک کجا. آیا همون دخالتی که در روانشناسی میکنه تو فیزیک هم هست؟ اینجا همون جاییست که ما به شدت به نظریه استاد بزرگوارمون که خدا انشالله سایه‌شون رو مستدام می‌داره و ما به واقعا دست بوسیشون افتخار می‌کنه استاد الله مصباح، به یه معنا نزدیک میشیم. یعنی ما هم قبول داریم که باید بین علوم انسانی و غیر انسانی فرق گذاشت. یعنی نحوه دخالت دین در اینها فرق می‌کند، یکسان نیست. نه اینکه یه جا رو حذف کنیم. روش تحقیق شما باید به شما بگه که دخالت دین در در روش تحقیق روانشناسی یا نه در روانشناسی. یعنی جایگاه تفقه دینی رو باید تو روش تحقیق تو روانشناسی معلوم بکنیم، نه تو روانشناسی. این نقطه اختلاف ماست با کارهای گذشته‌ای که در همین مرکز محترم انجام گرفته، محترم هم هست. اومدن نسبت تفقه دینی رو اولا نه مبتنی بر روش تفقهی که ما عرض میکنیم و ثانیاً نه با روش تحقیق در روانشناسی، با خود روانشناسی برقرار کردن. این نقطه ضعف. باید نسبت تفقه دینی، اونم تو مقیاسی که عرض کردیم، با روش تحقیق در روانشناسی معلوم بشه. وقت میگید آقا تفقه دینی جایگاهش تو روانشناسی غیر جامعه شناسی است، یا میگید علوم انسانی یه جور دخالت میکنه در روش تحقیقش در علوم تجربی، به گونه دیگه دخالت میکنه. چطور شما میفرمایید فلسفه در فلسفه ریاضی دخالت میکند؟ من میگم تفقه دینی باید دخالت کند. از طریق ایجاد چی؟ فلسفه های مضاف. پس فلسفه های مضاف رتبش اینجاست. شما جایگاه تفقه دینی رو در روش تحقیق در علوم ایجاد بکنید. چگونه میشود ایجاد کرد؟ اگر فلسفه روش تحقیق شما در حوزه تفقه و در حوزه معادلات کاربردی و در حوزه مدل‌های اجرایی فلسفه تحقیق هماهنگ بود که مبتنی بر یک فلسفه روش تحقیق جامع بود، یک فلسفه مادر، اون وقت نسبت بین روش تحقیقاتون هماهنگ میشه. اون وقت همه علوم و عقلانیت اجتماعی که عقلانیت اعم از عقلانیت نظری و تجربی و نقلی و همه اینهاست، همه علوم هماهنگ میشن بر محور تفقه دینی. تفقه دینی بالا قرار میگیره، نه فلسفه بالا قرار بگیره. خود تفقه دینی حکمت سازه. حجیت حکمت هم برمیگرده به همین استناد در پایان. من به نظرم میاد آقایون هم حجیت حکمت رو به همین میتونن. این که ابن سینا از برهان نظری خودش رفعیت میکنه در معاد جسمانی، مال اینه که حجیت تفکر خودش رو به ایمانش میدونه، منتها نفرموده. این که تفکر فیلسوفانه نیست که ما همینو بگیم مقننش کنید. این که سر المتعلین عمده معارفش رو مستند میکنه به نقل، منتها شب رنگ عقلی میده، ما حرفمونم میده، میگیم عقل باید در خدمت هماهنگسازی محصولات خودش مبتنی بر نقل. حالا اون یه سخن دیگریست. باز به معنی نقلی شدن مثل فقه نیست تا که بگیم فلسفه بشود نقلی. پس بنابراین فلسفه روش تحقیق باید از درش فلسفه روش تحقیق های مضاف بیرون بیاد. فلسفه روش تحقیق ها هم باید مبتنی بر یک فلسفه روش تحقیق هماهنگ بشن، تو لایه های مختلف هم هماهنگ بشن. ابتدا سه تا فلسفه روش تحقیق، ذیل هر کدوم از اونها چندین فلسفه روش تحقیق. اون وقت اون فلسفه روش تحقیق جایگاه فلسفه رو در روانشناسی معین میکنه، تو روش تحقیق روانشناسی و جامعه شناسی و ریاضیات و غیرش معین میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعد در قدم بعد میشه علوم. حالا این یه گامه، قدم بعدش اینه که این روش تحقیق ها بعد بیاد توی بانک اطلاعات قرار بگیره، بعد بره تو شبکه تحقیقات. یعنی به دنبال روش تحقیق شما باید بانک اطلاعات تولید بکنید، بعدم شبکه تحقیقات تولید بکنید تا بتونید تحقیقات اجتماعی رو بر محور فلسفه تحقیق خودتون هماهنگ بکنید. عذرخواهی میکنم.
یعنی از دل فلسفه روش، فلسفه بالای شما باید فلسفه بانک و فلسفه شبکه و فلسفه روش تحقیق بیرون بیاد. یعنی یک فلسفه شما میخواید که اون فلسفه میشه فلسفه مادر حتی نسبت به فلسفه روش تحقیق. فلسفه روش تحقیق، فلسفه روش جریانش در یک بانک و فلسفه جریانش در یک شبکه تحقیقاتی، اون میشه فلسفه. ما به اون میگیم فلسفه شدن، حالا هر کی هر اسم دیگری میخواد بذاره. فلسفه شدن، فلسفه حاکمه بر فلسفه روش تحقیق و فلسفه بانک و فلسفه شبکه سازی است که فلسفه روش تحقیق خودش میشه حاکم بر نظام فلسفه روش تحقیق ها. از دل اون فلسفه روش تحقیق ها نظام روش تحقیق بیرون میاد. نظام روش تحقیق از توش روش تحقیق، از توش تحقیقات علمی و نابیرون میاد. ولی برای اینکه ما تحقیقات رو سامان بدیم صرف روش تحقیق کافی نیست. باید یه بانک توسعه اطلاعات، توسعه اسلامی اطلاعات داشته باشید و یک شبکه تحقیقات بر محور بانک توسعه اطلاعات اسلامی اطلاعات. الحمدلله. از اول من بگم از همه اساتید جدا عذرخواهی میکنم از اینکه وقتشون رو گرفتم و میدونم اینها زیر به کرمان بردن مون تا امر کردید برای اینکه تفاهمی ایجاد بشه من عرض کردم. جدا عذرخواهی میکنم.
در تدریج هاشون نسبت به آرای دیگران سوالاتی که ذهن میاد در مسیری که به ایمن و نهایتا این چشمی که در خودم سوال فرض فرمید من شخصا میبینندم میگذی که با توجه به تجربه های گذشته از جلساتی مشابه این جلسه بودم اون سوالات در صورت هم که خیلی بیشه نهایتا بیشتر این چیز که میشه باشه انتظاریاش از که ما بیشتر احساس بکنیم که نیاز داریم که این فلسفه شدن رو بشنیم. برای خاطر اینکه سرنوشت همه این مباحث گره میخوره فلسفه شدن، حتی زمان که فلسفه شدن مورد گفتگو قرار قرار نگیره به نظر میاد که این حال مباحث همواره و این حاله از ابهام خواهد. برای همین هم با اجازه با کسی اجازه از دوستان از جناب آقای متواری درخواست میکنم که این جلسه ای رو اختصاص بدم به اینکه فلسفه شدن رو برای من بگن اما استفاده کنم. اما دوستان از سوالاتی به ازشون هست نیستن ولی اون که یکی این قرآن رو دارن
نظر میرسه در تحقیلی که فرمودن از بحث جایگاه عقل و ارتباطش با نقل و این که حجیت خداپرستی ما این هست که ما تدیان ببرسیم ایمان داشته باشیم مثلا را شاید تحلیل خود من نکردم ولی این تحلیل که از خود ایمان نگاهانی هست که احترام خدا هم بعد برمان اون فرض نظری که در زید بیان حضرت رسول جوادی فرمودن این هست که چون مطابق واقع هست و این رو این بمانه که اشکال مطرح کرد من اشکال که متوجه نشدم چه اشکالی زید ما به خدا احترام میزنیم چون واقعی چون حق داره که این مطلاق و حق
حق با واقع حالا
خلط
اصطلاح نشه حق قرآن رو به واقع خودمون تطبیق ندیم زود ما هم قبول داریم حضرت حق حق است
و آقای
استدلال یا انتظاری بود که اونجایی که بحث استفادی و اسپورتی پیش میاد خود انتظاری از اونجایی دیمی استفاده بودم و مطالب خودتون رو احساس نقل دیمی اونجایی که خود انتظاری دیم رو از توی فرموده که هم رو جز دیم میدونی و جز منطور دیمی
توفیقیه ما
به روی چشم من افتخار میکنم
من تا شرمنده میشین که وقت اساتید مثل آقایون رو جدا میگم و تعارف نمیخوام بکنم دیگه. امیدواریم که مرضی امام زمان باشه و الا اساتیدی که الان هر کدومشون یه کارهای جدی داشتن تعطیل کردن باعث جشن
من
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از اشکالات واقعا عالمانه و منصفانه اساتید جدا تشکر میکنم و قاعدتا این سوالات هم و اشکالای اساتید هم یه مقدارش برمیگرده به قصور یا تقصیر بیان بنده، یه مقدارش هم خب موضوع بحث نبوده این بحث. اما این که فرمودن بحث حرمت خداوند به واقعیت، سوال من چیز مقصود من چیز دیگری بود، واقعیتی که من اثبات میکنم یا حقانیت خودش، یعنی به برهان یا به خود حضرت حقه. برهان اگه شد یعنی حقی که من اثبات میکنم، قید انا میاد وسط. در مقام اثبات من اگر برام اثبات نشد چجوری میتونم خدا رو بپرستم سخن دومه، این مال منه، نه اینکه حقانیت خدا به برهان منه. همه براهین عالم برگرده به اینکه خدا نیست، حقانیت خدا متعلق به نمیخورد. الان این همه فیلسوف مادی فلسفه مادی درست کردن و میلیاردها انسان رو دنبال خودشون بردن، به حقانیت خدا متعال لطمه خورده چون آقایون به واقعیت نرسیدن. پس حقانیت حضرت حق به حقانیت خودش، نه به برهان ما. این مقصود من بود. اگر در این موضوع بحث دارید برمیگرده به سوال اولتون، یه نکته است. نقطه شروع ما کجاست و من بحث میکنم اون دو تا سوال، یک نقطه شروع کجاست و جایگاه عقل در پرستش خدای متعال کجاست، اینو ما باید جواب بدیم. نقش عقل در خیلی هم ربط داره اتفاقا حقانیت. حالا علم ما که شد، نه یعنی عقل ما نشد، پس میشه جایگاه قوای ما در پرستش، نه حقانیت خدای متعال. حقانیت خدای متعال به قوای ما نیست تا چه رسد به برهان ما. برهان از فروع ماست، ما نباشیم برهانی نیست، فلسفه نیست. فلسفه فاعل طبعی ما انسان هاست، اگر انسانی نبود فلسفه‌ای هم نبود. حقانیت خدای متعال به خود ما نمیگه بر نمیگردد، کفه به فاعل‌های طبعی ما که فلسفه است. حقانیت خدای متعال انه هو ولا. اما چگونه میشود به این حقانیت رسید؟ اون میشه نقش قوای ما، میشه عبادت ما در رسیدن به معرفت. خودمون باز بعد بحث اون میشه، اون بحث معرفت شناسی پیچیده‌ای که ما عرض می‌کنیم که آیا معرفت از ذهن شروع میشه یا از روح شروع میشه، و قبل از روح از اختیار. آیا اون شهودی که در حرکت لازم است شهود مبتنی بر سنجشه یا شهود قبل از سنجشه؟ و شهودی است که الانم هست، از عالم زر شروع شده الانم هست، که فکر میکنم خیلی هم با آقایون اختلاف داشته باشیم تو طرح مسئله، گاهی اختلاف پیدا میشه. پس بنابراین شما هم قبول دارید که حقانیت خدای متعال به برهان ما بر نمیگرده. تمام شد. یک قدم، قدم دوم اینه خود شما آقایون اگر الان همه براهین فلسفی بیان بگن خدا نیست تسلیم میشید؟ ایمان شما هم بر نمیگرده برهانتون. نه هم مسئله من همینجاست، نه حقانیت خدای متعال به ایمان به برهان درمیگرده، نه ایمان شما به برهان درمیگرده. نمیگم برهان لازم نیست، اون همونجاست که نقطه شروع الان عرض میکنم کجاست. شما برای در جهات مختلف نیاز به عقلانیتی دارید که این عقلانیت مستقیم مبتنی بر نقل نباشه. عنایت کردید. یکی در مجادله با کسانی که تو رتبه ایمانی شما نیستن، شما نمیتونید پیش فرض ایمانی خودتون رو بیارید، ولی همین روشی که شما طی میکنید در برخورد با کسی که در درجه بالاتر از ایمانی شماست روش باطلی است. یک کسی میگفت آقا ملا اگر سلمان هم بود
از بر اساس فلسفه سر اون تن یه جور دیگه خدا رو میشناخ. گفتم مساکم الله بالخیر، بگید این فلسفه دست من و شما رو میگیره، خیلی خوبه، ما پایین‌تر از ملا صدر هستیم، استضاء به نورانیت ایشون میکنیم، ایشون از حجاب نوره، خیلی خوب حرف بزنیم اینه دیگه. اما ایشون حجاب نور رو برای سلمان هم هست، به چه دلیل؟ ایشون همه نورش استضاء از شاه نبی اکرمه، از امیرالمومنین سلام میخوب سلمان مستقیم میگرفته، چون چه نیازی داره بیاد از این حجاب استفاده بکنه؟ ببینید، بنابراین من ازم ایمان برای اون پایین تری که میخواید حرف بزنید درسته، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی بخشی از فلسفه زبان کودکی است، قبول دارم، برای کودکان راهه، کسی که راه افتاد اونایی که میگن پای استدلالیان چون باید شد خواهم نمیخوان بگن، میخوان بگن فلسفه مال کودکان راهه که با عقلشون دنبال خدا میگردن. خود اون هم که چی؟ نه خیر، نه نه، ببینید این همونجاست که من میگم زود مفردات کلام یک کسی رو نگیریم ببریم تو ترکیبات دیگران معنا کنیم. این همون است که دیدید برهان رو از قرآن میگیرم، قل ها تو برهانکم، میگم برهان و ارسطو. عنایت میکنید؟ عرض کنم ادعو الی سبیل که بر حکمته و جاده و ملتی احسن، میگن حکمت یعنی همون برهان، در حالی که در روایات ذیل آیه فراوون دیدید معنا میکنیم که جادل هم یعنی برهان. برهان ارسطویی رو به جدال برمیگردونه روایات، حکمت چیز دیگریست. زود ما نگیریم علیعذاب الله مقایسه نمیخوام کنم، اصطلاحی کسا نبریم توی دستگاه دیگه معنا کنیم. یه کسایی ایمانگرا هستن، خب بله من اون حرف رو نمیزنم که حرف من خودم سامانش هست. من از زمینه شما در اثبات خدا برای دیگران هیچ وقت نمیتونید به ایمان خودتون تکیه کنید و ایمانتون رو مفروض بگیرید بر او. در تفاهم باید به اون پرستش مشترک تکیه کنید. حالا شما میگید به عقل مشترک، میگم به عقل، من او رو پرستش میدونم، یعنی تعلق مشترک، پایگاه استدلال مشترک. در مقام مجادله یعنی کسی الان میگم، یعنی کسی که در پاسخگویی در عالم میثاق کوتاه آمده و الان به شک افتاده. نه هم من همین دارم فرق میکنن آدم ها با هم. کی؟ هیچ وقت امیرالمؤمنین بر اثبات خدای متعال دنبال برهان نگشت. بله نه خیر، اصلا و ابدا. الغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه و متاقب حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. من در حجاب که در عالم شکم، بله کی گفت راه نور یقین فقط استدلال و رستن از این مقدماته؟ از به چه برهانی؟ حالت نه، اصلا شهودن نه، یقین القاء حق. شهود یعنی چی؟ شما دست خدا رو دارید میبندید، میگید خدا جز از راه این اسباب نمیتواند یقین اعطا بکند. نه نه، نه شما قبول ندارید که خدا میتواند بده. باز حرف قاطی نکنید، من کاری با فیض مسیحی ها ندارم. ببینید بیا جای صادقی و دستش هم بسته نیست که از راه دیگری بدهد. شما میگید دست خدا بسته؟ نه نشد، نه نشد، نه 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 نه، من نمیگم ایمان بیاور، میگم ایمان اعطاییست و طریق اعطاء حضرت حقم به روش هایی که شما منحصر میکنید نیست. ید الله مغلوله نکنید، نفرمایید تنها راه اعطا ایمانه که بنده برم سراغ برهان. نخیر اینجوری نیست و خدا میتونه بده. پس چرا میگید فقط بر از عقل شروع کرد؟ این معنیش همینه، خدا تنها راهش همینه. کی میگه در مقام تحقیق نقطه آغاز عقل است؟ ایمان، ایمانم. نه ببینید، حجت، او بحث حجت هم در جای خودش طرح میکنیم. فرمایش استاد عزیزم بود که حاجی های مصباح فرمودن حجت رو به کجا برمیگردونید؟ جایگاه عقل در حجیت کجاست؟ تو بحث حجیت یقین بعد رو بحث کرد. مباحث قاضی نه من نه خیلی اینجور نیست، اصلا اینجوری نیست. مبدا حجیت ترکیب حالت و عقله، عقل به تنهایی هیچ حجتی درست نمیکنه، بحث حجیت یقینه. یقین مستند به عقل نظری نیست، عقل نظری به تنهایی هیچ یقینی تولید نمی کند. از هست یقین بیرون نمیاد. شما تعلق را از انسان بردارید اگر یقین درست شد، قبلش فاعلیت رو بردارید اگر یقین درست شد. پایگاه یقین حالت و سنجش و ترکیب این دوتا و قبلش هم فاعلیت، این هم بحثای معرفت شناختیه.
من بحث مسیحی‌ها رو نمیگم که ایمان خدا حفاظه میکنه اول ایمان بیار، نخیر اینجوری نیست. بحث اینه که دست خدا رو نمیبندم که بگم خود من وقتی میخواد ایمان برام حاصل بشه اولش برهان نخیر، ایمان اعطایی است، خدا هزار راه داره. بله ممکنه برای آدمایی هم از راه برهان بهشون ایمان عطا بشه، یقین بهشون عطا بشه. این یک. دو، نسبت بین ایمان و سنجش در پیدایش برهان چیست؟ من از اون برش سوال میکنم، چرا فیلسوف شاگرد صدر المتعلهین میشود اصالت وجودی، فیلسوف شاگرد میرداماد معمولا میشود اصالت ماهیتی، و بگید شاگرد هگل میشود، نمیگم تخلف، چرا؟ اگر همش برهانه که خب عقل داره، این آقا نشسته داره با عقلش کار میکنه دیگه، جریان تولیه یا فقط عقله؟ این که میگه فلینظر الانسان الى طعامه الى علمه ممن یأخذ، به کی تولی پیدا میکنی؟ عقل دارم و میروم فقط نیست که. ما که عقل منکر نیستیم، میگیم جای عقل رو سر جای خودش بنشونید تو معرفت شناسی. این یک. فرمودید العقل حجت باطنه، خلط روایات با اصطلاح نکنید. اصطلاح روایات هیچ ربطی به اصطلاح حکما در باب عقل نداره. میگید بحث نقلی بکنید. چرا خلط اصطلاح میکنیم؟ بله عقل حجت هم. کدام عقل؟ عقل نظری؟ سنجش؟ در کجا حجت است؟ من قبول دارم ما برای تفاهم با دیگران باید فلسفهی بسازیم که مبتنی بر عقلانیت مشترکه، به تعبیر بنده مبتنی بر پرستش مشترکه. اون آقا هم دنیاشو میپرسته، هم سنجش یک سنجشی داره هم پرستشی، رو دست میذاریم. تفاهم فقط مبتنی بر ذهن نیست، تفاهم با شخص است، با روحش، با ذهنش، با قلب. تفاهم با ترکیب قوای طرف واقع میشه. این که گفتن میخوام برهانه اینجوری نیست. این که فلاسفه کمتر آدم مؤمن درست میکنن به دلیل اینکه فقط میخوان از طریق تفاهم سنجشی ایمان بسازن، نمیشه. تفاهم سنجشی لازمه. پس عنایت کردی در زمان کجاست؟ تفاهم سنجشی لازم داریم. تفاهم سنجشی هم نقطه شروعش از پیش‌فرض‌های ایمانی من نیست، ولی تو حتی همین تفاهم سنجشی که بنده ایجاد میکنم ایمان من حضور داره. من با ظرفیت ایمانیم فلسفه مشترک درست میکنم. یعنی سنجش یا مقصودتون از عقل، اون عقل ما به رحمانه. قبول دارید این کودک، اول من بگم قبول دارید این کودک فطرت داره، یه ماده پیچیده تر شدن نیست، میمون نبوده دومش افتاده، و قبول دارید که عالم زر پشت سر گذاشته و و پس نقطه شروع از سنجش نیست. چرا زود میام از وسط را شروع میکنیم اول را خط میکشیم روش؟ اشکال روانشناسی موجودم همینه که اومده به واقعیت تکیه کرده، کاری با پیش‌فرض‌های معنوی نداره. شما حالا درست میدونید واقعا تحلیل از همین کودک رو با پیش‌فرض‌های مختلف میتوان کرد. همین کودک اثباتش میشه یه بحث پایه‌ای دیگریه، ولی من اول اعلام موضعی عرض بکنم که من ایمانگرایی به معنای این که بگید آقا نمیتوان دین را اثبات عقلی کرد، طرف باید ایمان بیاره تا با شما همراه، اینو قبول ندارم. ولی این هم قبول دارم که همون جایی که شما شروع میکنید استدلال کردن برای همراه کردن یک ملحد، ایمانتون حضور داره. سنجشتون بدون ایمانتون نمیتونه استدلال بیاره. او هم که میپذیرد ایمانش حضور داره، بدون انگیزه سنجش فقط نمیپذیرد. مجموعه وجودی او مخاطب شماست، نه ذهنش، قوه سنجشیش، و شما هم با مجموعه وجودیتون تفاهم میکنید. این تفاوت نقطه اول. این داوری مبتنی بر یه سلسله اعتقادات و فلسفه و عرفان و معارف نقلی است، میخواد با هم اثباتش کنیم بشینیم بحث بکنیم. این انسان شناسی است، نخه، نه فقط روان شناختی، فلسفه، انسان شناسی، معارف نقلی، همه رو هم دست میدن میگن آقا انسان این نیست. اون ورش چیه؟ اون ورش که پایگاهشون کجاست که میگن بدان که آدمی را قوه میخواه عالم برهان است، اون او پایگاه اون حرف کجاست؟ من از طرف خودم عقب نشستم. اینو چجوری اثبات میکنم؟ همه چی به برهان در میگن. خیلی اینجوری نیست آقا جان، همین دیگه، خیلی خوبه دیگه. منم هم همین بداهت رو میخوام بشکنم، میخوام بگم این که میبینید فیلسوف های مختلف مختلف حرف میزنن، فیلسوف مسلمان فلسفش اسلامی است. شما یه فیلسوف مسلمان بیارید آخر کار اثبات کرده باشه خدا نیست، حرف هگل رو زده باشه. خدا دو تاست، معادی نیست، نبوتی نیست. یه فیلسوف بیارید. چرا اینجوری میشود اگر ایمان در فرایند استدلال حضور مگه از بدیهیات نیست؟ نه نه این کافی نیست، اینو من قبول دارم کافی نیست. حتما مسلمان وقتی تفلسف میکند فلسفش با فلسفه غیر مسلمان فرق میکنه. درجه ایمان شما اصلا شیعه و غیر شیعه، دو تا فیلسوف شیعه و غیر شیعه رو ببینید، جای جای فلسفهشون معلوم نیست شیعه این شیعه او شیعه نیست، نه فقط مسلمان و غیر مسلمان. فرق مختلف مذهبی رو شما میتونید آثار تفکرشون تو فلسفهشون ببینید. این همون حضور ایمان در فلسفه است. مگه هر دو از بدیهیات شروع نمیکنن؟ چطور دو تا فلسفه در میاد؟ همون حضور ایمانه، همه ما قبولش داریم. من میگم بیاد قاعده مندش کنه، بگیم چه نسبتی بین ایمان و فلسفه باید باشد. از اول نگید ایمان نقشش در فلسفه صفره، تو واقعیت که هر فیلسوفی با ایمانش فلسفه میسازد. شما ظرفیت روحی فیلسوف رو تو فلسفهش میتونید ببینید. وقتی واقعیت اینجوریست چرا شما در ذهن میگید فلسفه مطلقا در متأثر از ایمان نیست؟ منطقا نه، یک داوری نه روانشناختی نیست، داوری روانشناختی نیست. نه ببینید، شما باب استقراک مطلقا تعطیل نمی کنید. ها میگم استقراک اینی که اینو اثبات میکنه، برهان عقلی هم که اینو اثبات میکنه، ادله نقلی هم که اینو اثبات میکنه، چرا انکارش میکنید؟ نه نه نه، نمیگم درسته است، میگم نه، این واقعیت را شما اگر قاعده مند کنید درست میشود، قاعده مندش نکنید غیر درست واقع. نه وقتی برمیگرده به قدم بعد که همون برهانش و نقلشه، برهانش هم اینه که آقا جون آدم وقتی شروع میکنه فکر کردن، آدم در خلأ داره فکر میکنه یا آدمی که بقیه نیازمندیاش هم هست، روحش هست، ذهنش هست، قوای دیگه با هم دارن کار میکنن، میفهمه جزایر مستقل نیست که انسان، که شما حکم یک جزیره رو از بقیه ببرید. شما دارید آدم رو ذهنش رو خلعیت میکنید از همه قواش، خیال میکنید آدم در خلعه، میگید از بدیهیات شروع میکند. میگه ما آدم در خلعه نداریم که، آدم درون یه جامعه زندگی میکند، هزار ادراک داره، درون یک تاریخ زندگی میکند، درون یک عالم تکوین زندگی میکند. همه اینا به ذهن آدم جهت میدن، اینطور نیست که، اختیار خودش هم سهم تأثیری دارد. همه رو میبینید با هم تو تفکر، یا یه دفعه ذهن رو منفصل میکنید بعد حکم میدید. من نمیگم ذهن رو انتزاع نکنید، توی یه لایه ذهن رو انتزاع کنید، قاعده برش بدید، توی یه لایه ذهن رو متقوم ببینید، ارتباط این قواعد رو با هم ببینید. این میشه نظام منطقی فهم. باز اونجا هم که ذهن داره تولید میکنه، تولید ذهن با مجموعه وجودی انسانه. ما که نقش ذهن رو انکار نمیکنیم. حتی شما وقتی بخواد روحتون رو پالایش کنید، پالایشش به ذهن، علم اخلاق علم نظری است، درسته؟ ولی باش روحتون رو پالایش میکنید. ما که منکر این نیستیم که شما از موضع ذهن به روح نگاه میکنید، روح رو قاعده مند میکنید. ولی همون موقعی که دارید از موضع ذهن به روح نگاه میکنید، روحتون در ذهنتون حاضره. یعنی علم اخلاقی که یک متعلم می نویسد غیر اخلاقی است که یک مادی می نویسد. هر دو هم میخوان پالایش روح بیارن، هر دو هم ذهن رو دارن به کار میگیرن، ذهنشون هم ناظر به روحشونه، ولی کارکرد روح در خود این فعالیت ذهنی دو تا اخلاق درست میکنه. پس شما نمیتونید این فرایند رو ببرید. من میگم بیاید قاعده مندش کنید. یعنی میتونید یه آدم در خلأ درست کنید؟ نیست، به خاطر اینکه نیست، به خاطر اینکه دست شما نیست که. نه، استدلال من استقرایی نیست. استدلال من اینه که وحدت و کثرت انسان رو شما نمیتونید به هم بریزید. فلسفی میگم انسان وحدت دارد یا ندارد، وحدت داره یا نه. سوال من، اراده نظام داره یا منفصله؟ من سراغ خود اراده میرم. یعنی به شما یعنی خدای متعال، من شاید اگه خدای متعال به من یه فاعلیتی داد که من خودم رو از وجود خودم خالی کنم یا آدم دیگه ای بسازم، بله اون از حوزه اراده من شما خارجه. خدا میتواند منو یه دفعه دیوانه کنه، همین چیو میگیر، بله من نمیتوانم خودم رو تخلیه کنم. نه اینجوری نیست، فعالیت شما که مطلق نیست که، من محدوده فعالیت شما کجاست؟ ایشون میگن میتونید، میگن نقش تعلق رو در ذهن صفر میکنم، مقنن میتونید کنید، صفر نمیتونید کنید. من میگم چون موجود، ما یک موجود به هم پیوستیم، قوامون به هم پیوسته است، فاعلیتمون هم فاعلیت واحد نسبت به مجموعه قواست. یعنی دو شما جزایر مستقلید، یعنی آدمای مستقلی هستید. نه نه آدم یعنی ده تا آدمید دیگه. نه یعنی اصلا با هم دیگه هم، یعنی واقعا وحدت حقیقیتون رو به هم میریزید یا رابطه رو میخواید باشه ولی از تعامل نباشه. میتونید وجودتون رو دوتا کنید یا میتونید در عین اینکه یکیست تأثیر رو صفر کنید. میشه شما دوتا وجود بشید؟ یعنی یه آدم بشید دوتا آدم. یعنی اراده شما میتواند شما رو تبدیل کنه به ده تا آدم؟ یکی فقط چشم باشد، نبشنوه، نه هیچی، یا یک موجود است که قوا، شما یک موجودید که قوای متعدد دارید، اونا هم خیال میکنن که میکنن، و الا دیگه بعد نباید وحدت بتونن برقرار، یا انفصال محض یا ارتباطه. نه یعنی تباین وجودی بر خودش. نه سوال من اینه، اون نه یک سوال میکنن، نشد متفرق بشید به طوری که وجودهای متباین تبدیل بشید. اگر به وجودهای متباین تبدیل شدید، معنیش اینه که اراده شما تو یکی از این دوتا حضور داره، دیگه شما نیستید. اگر ارادتون تو هر دوتا حضور داره، پس وحدت داره، اراده عامل وحدته. اگر اراده عامل وحدته، اگر اراده عامل وحدت، معنیش اینه ارتباط بینشون برقراره. اگر اراده عامل وحدت نیست، معنیش اینه که دیگه من نیستم، که من فقط سنجش دارم، قلب ندارم. یعنی شما راجع به یه قوه است. نه نه یعنی میدونید یعنی چی عرض؟ نه 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 یعنی میدونید چی میشه؟ یعنی میشه یه قوه سنجشی که قلب نیست، دیگه منم نیستم، تمام شد دیگه. نه میگم یه موجودی خودشه، میگه سنجش مستقل از وجود انسان اگر پیدا شد چگونه میفهمد؟ میگم این تو عالم خلأه. نه شما میتونید ایجادش کنید، اگه ایجادش کردید تو کیش ممکنه همونی باشه که شما میفرمایید. اگر شما ایجاد کردید، میگید موجود در منفصل مطلق این گونه میفهمد، میگم نداریم تو عالم، نه و منفصل میشه دیگه، بله بعدم که ارتباط نمیتونه برقرار بکنه، بعدم دیگه کاری با بقیه قوا نداره، یعنی برای خود، نه نه یعنی برای خودش هم میسنجه دیگه، یه سنجش روحی نمیکنه، سنجش ذهنی نمیکنه، از حس نمیگیره، یه موجود در خلأ میشه. اگر شما بر خودتون چه این فعالیتی مطلق قائلید که هر کاری دلتون میخواد بکنید، خیلی خوب، ما نمیتونیم. یعنی وحدت، من قبول دارم خدای متعال میتونه این کارو بکنه، حالا بگذاریم. وقت دیگه میدونید چی میشه؟ دیگه میشه یه قوه سنجش، دیگه انسان نمیشه ها. آدم با ذهنش کار میکند نیست. اگر ذهن رو مخلا کردید، ذهن است. وقت من میگم ذهن خالی، اصلا هیچ وجودی نمیتونه داشته باشه. نه نشد انسان، ولی نمیتونه فقط سنجش بشه. نه نشد، نه نه میتواند فاعلیت خود را، تعلق خود را که در قوای مختلف جاری میکنه، میتونه جهتش رو تعالی قرار بده، میتونه جهتش رو انحطاط قرار بده، اما خودشو کنه یه قوه سنجش جدا. میگم اگر شو حکم خودشو داره، او دیگه اصلا انسان نیست، که او یه قوه سنجشه، و خود اون قوه سنجشو میتونیم ما بحث کنیم. خود اون قوه سنجش بدون تعلق قابل خلقه؟ هوسیان نشود، هوسیان این قواها در خدمت یک قوه قرائز قرار، نفس قرار بگیره، نه اینکه این قواها منفصل بشن،
من عرضم اینه، شما اگر قوه منفصل جدا، عقل نظری محض شما ندارید در انسان، اگر تونستید جداشم بکنید از انسان، بازم بدون تعلق وجود پیدا نمی کنید. نه بازم بدون نه اینجوری نیست. خود قوه سنجش تحت استخدام اراده است و خود قوه سنجش تحت استخدام روحه. اگر تعلق رو بردارید من چرا بسنجم اصلا؟ سوال من، شما انگیزه در سنجش دارید؟ یه سوال جواب بدید، شما سنجش بدون انگیزه واقع میشه؟ من سوال میکنم. حالا همینش،
این که شما میفرمایید نظام طولی روح و ذهن و جسم و اینا وجود داره، این از کجا بدن؟
حالا اون میشه اثبات این نظام یه سخنه، ولی از نقطه شروعش که میگم آدم وحدت و کثرت دارد، نه بسیط محض است نه متباینات، این برهانیست یا نیست؟ نه بساطت محض نه متبایناته. شما احکام این موجود رو دارید میگید، این موجود من میگم سنجشش جدا از روحش عمل نمیکنه. شما اگر متباینات، اگر متباینات درست کردید، اون وقت بگید او غیر از این است، میگم بله. آدمی که وحدت و کثرت دارد، به تعبیر آقا النفس فی وحدتها کل القوا، من راجع به این دارم بحث میکنم. شما در یه عالم آدم دیگه ای درست میکنید، میگید من تباین قوا فرض میکنم، یه خود تباین قوا شد سنجش جدا کار میکنه، ولی او دیگه سنجش آدم نیست، یه چیز دیگه ایست، اونم خودش تعلق داره، اون سنجش هم بدون تعلق کار نمیکنه، چون حرکت بدون تعلق واقع نمیشود. اون سنجش هم بدون فاعلیت کار نمیکنه، چون حرکت بدون فاعلیت واقع نمیشود. ولی یه چیز دیگه ایست، ما نیستیم، ما النفس فی وحدتها. شما یه عقل محض فرض بکنید، اونم عقل محض نظری، میگم همون عقل محض نظری هم بدون تعلق نمیتواند حرکت داشته باشه، بدون فعالیت هم نمیتونه، ولی ما نیستیم، ما عقل هستیم، خیال هستیم، وهم. شما یه جور دستبندی میکنید، ممکن من یه جور دیگه دستبندی کنم، وحدت و کثرتیم، وقتی که وحدت و کثرت شدیم هماهنگ عمل میکنیم. پس من فرمایشات استاد عزیزم تو دو نقطه عرض بکنم، یکی این که ما در بحث نقطه شروع قبول نداریم که نقطه شروع همه آدم ها از یه جاست، و قبول نداریم که همه ایمان ها مبتنی بر سنجشن، و البته قبول داریم که ایمان در توسعه خودش حتما در انسان به سنجش نیاز داره، در موجودی به نام انسان بدون سنجش تکامل ایمان واقع نمیشه. ما سنجش رو میخواییم برای اثبات حقانیت خودمون برای دیگران، یعنی هدایت دیگران، حق سنجش رو میخوایم برای مجادله با نفس خودمون، همین که میگید خودم وقتی تردید کردم باید با استدلال و سنجش با خودم محاجه کنم، سنجش رو میخوایم برای مقنن کردن حرکت ایمانیمون، من اگه سنجش نداشته باشم حتی روح خودم رو نمیتونم تهذیب کنم. هر کار وقتی میخواد مقنن بشه، ایمان وقتی میخواد به صورت قاعده منجاری بشه، سنجش میخواد، پس حتما تکامل ایمان مبتنی بر سنجشه. اما نقطه شروع ایمان رو در همه سنجش قرار بدیم، کی گفت؟ این معناش اینه که میگیم پس با همه بیا مبتنی بر پیش فرض ایمانی صحبت کن؟ نه، اینم معناش نیست، این اجمال عرض ما. اما فرایند پیدایش ایمان چیست؟ بسیار پیچیده تر از اون است که حکما گفتن، که از بدیهیات شروع میکنیم، اینجوری نیست که آقا، ده ها و صد ها عامل در رسیدن به ایمان و مانعیت از ایمان دخالت داره. ایمان یه امر بسیط ساده ای که آقا میفهمد، نمیخواهد، عقد قلب پیدا نمیکنه، این نیست که. درجات ایمان هر درجهش مجاهداتی میخواد، رذایل اخلاقی است، فضائل اخلاقی است، که ما به این راحتی ایمان رو بیایم تحلیل بکنیم، این نیست. اما بقیه استدلال فرمایشات عزیزامونم که ریالا مون دیگه، وجهای مصباح که تشریف بردن، اما نسبت به فرمایش تستای آذربایجانی، بله، مشترکات ما قبل دین ما بعد دین هم روشن شد. ما اصلا ما قبل دین به این معنا رو قبول نداریم. با کسی که ما قبل دین است از کجا باید شروع کرد؟ اینو قبول داریم. اما همه آدم‌ها رو قبل دین فرض کنیم، بگیم مشترکات قبل دین دارن، اینجوری نیست. یا آدمای از اول متدینن، ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، این قبل از ایمان مشترکات داشته با ابولهب، چه مشترکات قبل از ایمانی داشته با ابولهب؟ حضرت با معاویه مشترکات قبل الایمان، حضرت قبل الایمانی نداره که. بفرمایید با کسی که قبل الایمان است چگونه تفاهم میکند؟ زبان تفاهم با قبل الایمان چیست؟ اینو قبول دارم، اما مشترکات قبل الایمان که فرض کردید همه آدم ها اول ایمان نداشتن، نقطه شروعشون قبل الایمانه، بیاییم مشترکات عقلیشون درست کنم، ما چنین چیزی رو قبول نداریم.
نهایت کردیم. در این اینکه قبول دارم نقطه شروع تفاهم با کسی که قبل از ایمان است، از ایمان خودش نیست، از ایمان منه. نسبت به انبیا ما همین رو میگیم، میگیم انبیا برای ایجاد ایمان از ایمان خودشون شروع میکنن، ولایت میکنن از ایمان خودشون، عقل منو به ایمان خودشون نزدیک میکنن. بلا کار نمیخوان برهان بیاره، انبیا که فیلسوف نیستن که به معنای اصطلاحیش، انبیا میخوان مؤمن و موحد درست کنن، از نقطه ایمانی خودشون شروع میکنن، تفاهم میکنن، با هر آدمی هم به لسان خودش حرف میزنن. به یک کسی میگن دستتو از چرخت بردار، حالا فهمید خدا هست چرخ ایسان دیگه. به یک کسی هم شروع میکنن امام صادق علیه السلام برهان خودش رو آوردن و با اون زندیق یه جور حرف میزنن، یکی رو تهدید میکنن، یکی رو تشویق میکنن، یکی رو تحقیر میکنن، برای یکی استدلال میارن. یعنی ظرفیت ایمانی اوست که عقلانیت داره عقلانیت طرف رو هدایت میکنه، نه فقط عقلش و روحش و عقلش و این طرف، یه مؤمن اون طرف یه ملحد میخواد او رو بیاره بالا. حتما نباید بگی از پیش‌فرضای از ظرفیت ایمانی خودم شروع میکنم. اگر ظرفیت ایمانی خودت شروع کنی، نقطه تفارقتونه. عنایت دارید؟ پس نقطه اشتراک به معنی نقطه اشتراک من و اون نیست، به معنی نقطه تلاقی دو منزلت از ایمانه. بله من این نقطه تلاقی رو قبول دارم. این نقطه تلاقی به معنی نقطه مشترک قبل از ایمان نیست. ببینید نه ارزمینه، یعنی میخواد بگید عقل او را به واسطه مفاهیم ایمانی خودش راهبری میکند. وقتی با عقل او صحبت، ولی وقتی با او داره صحبت میکنه، عقل او پایگاه تفاهمه. البته عقل، بله عرض کردم، عقل همون آدمم از نیازش جدا نیست. ببینید حضرت میاد فرقش با فلاسفه همینه. فلاسفه میگه از برهان اثبات خدا شروع کن، حضرت میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تفاوت این با برهان چیه؟ انسان میل به فلاح دارد، میل به سجده در مقابل الوهیت حضرت حق دارد، روی این میل ها داره دست میذاره. برهان نیست که. هیچ وقت نقطه شروع انبیا نقطه شروع حکما نیست، چون انسان شناسیشون متفاوته، چون معرفت شناسیشون متفاوت. نمیگه این آدم از برهان شروع کن میرسد، نخه میدونه هزار تا برهانم بیاره فاید، ولی تهدیدش بکن، تشویقش بکن، از بهشت و جهنم برش بگو راه میفته. به آقایون که بگی میگن اینا چیز خطابه است، اصل برهانه، در حالی که اینجوری نیست. حکمت، موعظه است، جدال، جدال میشه برهان آقایون، و موعظه‌ام بر جدال مقدمه. اوت هلا سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم باللتی، با این دوتا راهشون ببر. اگه جدال کردن، جدال به احسن کن، یعنی با برهان باشون حرف بزن. اگر پا به میدان مجادله گذاشتن، اونایی که انبیا باشون حرف بزن، اصلا وارد میدان مجادله با انبیا نمی‌شدن که برشون برهان بیارن، فوج ایمان درست می‌کردن بدون کمترین برهان. لذا ببینید، من از بزرگترین مفسرین حوزه بزرگوار شنیدم، گفتن در قرآن یه برهان برای اثبات خدا هست، یکی لو کان فیه توحید، یکی لو کان فیه مالهت ان الا الله لفسدتا، یکی ببینید هل ترا من فطور، یکیش توی سوره است، یکیش توی سوره دیگه. عجب برهانیه. یه برهان برای اثبات خدا تو قرآن گشتن آوردن، اونم برهان. آدم میگه این برهان بهتره برهان صدیقین که خیلی آبادتر. پس پیداست مشی قرآن مشی دیگری است در ایجاد ایمان. برهانی که شما میگید همون جدال بلتی احسنه، بعد از این که حکمت و موعظه اثر نکرد، یا بعد از حکمت و موعظه به جدال رسید، باش با برهان حرف بزن. انبیا وقتی با عقل ما حرف میزنن، همیشه نمیان بگن آقا بهش برات اثبات کنم. حالا اثبات کردی، چه فایده دارد اثبات کردی؟ خدا هست، ما با خدای متعال قرارداد ترک مخاصمه میبندیم، ولی وقتی میگن آقا جان فلاحی است، شقاوتی است، وقت آدم راه میفته دنبالش. لذا موعظه و حکمت اول، حالا حکمت اون معرفتی است که القا میشه و حقیقت ولایت، بعدش موعظه است، بعدش جدال ولایت، برهانه. این تو معرفت شناسی. میشه جادل هم ملتی احسن، بله اونجا هست. نه ببینید، مشترک به معنی برابر مطلق، و ممکن من منکر بشم، ولی به معنی تناسب، بله ما یه تناسباتی در ادراک داریم، رو همون تناسبات دست میگذاریم. نه فراتر از تعلقات، یعنی تعلق من تو او صفر باشه نقشش، یا تعلق من نتونه به همش بریزه. یعنی کافر محضم نمیتونه ذهن خودش رو هر جوری دلش خواست راه ببره.
اگر فاعلیتش در ذهنش مطلق بود باب مهاجر میبست، کاری میکرد که نتونی باش استدلال کنی. داریم نقطه تفاهم، داریم نقطه تفاهم به کجا برمیگرده؟ به علیت. آقایون به علیت برمیگردونن، میگن قوانین علیت این است که ذهن من یک چیزهایی را میفهمد نمیتواند بفهمد نفهمد. من میگم به علیت بر نمیگرده، به فاعلیت حضرت حق برمیگرده. این فاعلیت حضرت حق اجازه نمیده که فرعون مقابل احتجاج حضرت موسی یک کاری کنه که حجت برش تمام نشه. حجت برش به چی؟ به علیت یا به فاعلیت حضرت حق؟ به فاعلیت حضرت حق. نه به فاعلیت حضرت حق، بلکه حضرت نبی اکرم وقتی با ابو جهل مجادله میکنن به فاعلیت خودشون حجت برو تمام میکنن. معنی حجت بالغه اینه، نه به علیت. خودشون دست و پای ذهنشو میبندن نمیتونه تکون بخوره. بعد که بهش فهموندن حالا رهاش میکنن بر. نه به علیت، به فاعلیت حضرت حق هم در رتبه پایینتر به فاعلیت نبی اکرم و ائمه و هدات معصوم برمیگرده، حتی پایینتر. من عارف سراغ دارم که با اراده خودش ذهن طرفو میبنده حجتو برش تمام میکنه، با زبان استدلال میکنه ولی اول ذهنشو قفل میکنه بعد استدلال میکنه. نه 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 تحلیلتون از اینا متفاوته. اولا میدونید غیر از اولیات و فطریات بقیهش که ول معطله. امروزه کسی اونا رو بدیهیات نمیدونه. دیگران مثل مرموم شهیصد که دیگه دیدید پنبه همه اینا رو میزنن تو اساس منطقیه. دیگران که قبل از ایشون گفتن. بنابراین غیر از اولیات و فطریات که بقیه که در باب یقین و اینا که میدونید تکلیفش. البته به گمان ما اونها گاهی از برهان یقین آورترند. چرا؟ اون دیگه بحث معرفت شناسیه. یعنی من معتقدم تفکر در آیات خدای متعال که آیون میگن میشه استقرا، یقین آورتر از قور در برهان امکان وجود ملا صدراست. حالا اون سخن بعدیه. پس این تونست. اما در باب علوم انسانی تراث موجود، نه ما تراث موجود رو به نسبتی که استنادشون به دین تمام است دینی میدونیم. به نسبتی هم که چیز دیگه درش قاطی شده نخیر دینی نیست. میگید علم دینی محض دارید؟ میگم نه، علم دینی محض همون بیانات نورانی خدای متعال و معصومینه. ما علممون چون اسمت مطلق نداریم، علممون هم دینی محض نیست ولی حجت است. حجیت کدوم فقیه اول رسالش می نویسه هرچی من میگم برابر با دینه؟ این معنیش همونیست که من عرض میکنم. ادعای برابری نیست ولی ادعای حجیته. من تا در یه جاهایی که میاد حجیت هم نداره، در اخلاق و عرفان حجیت هم نداره. حتما حجیته، حتما. شما از حجیت فراتر نمیتونید برید. شما میتونید. لذا ما میگیم منطق عقل که آقایون بهش میگن منطق برهان، باید بره زیر مجموعه منطق نقل. منطق نقل اگر منطق حاکم بر منطق عقل شد، اون وقت منطق عقل حجت میشود. برابری با واقع به این معنا هم نه، بر قابل دسترسی مطلق نیست. قابل دسترسی مطلق نیست، نه قابل دسترسی نیست. نه انکار کنید کشف رو، نه خودمون رو محیط با عالم بدونیم. ما به این استکان هم محیط نیستیم. حتما جایگاه برای چی منطق رو منکره؟ ما الان حرف میزدیم، مگه الان ما عرض میکردیم صغرا کبرا نمی آوردیم؟ نه اینجوری نیست. به نسبت محدودیت خودمونه تو یه منزلت بالاتر میرید این منطقه رها میشه اصلا. یعنی حضرت وقتی میخواد به یه کسی القا ایمان کنه، القا میکنه. احتیاج به این استدلال هم نداره که. الان شما برید تو مجلس عرفا سکوت میکنن و القا میکنن به هم دیگه. اصلا باب ذهن و این زبان بسته است. یه زبان دیگری است، منطق خودش هم داره. تلقیاتشون هم خیلی بیشتر از شما. میرید تو محضر امام رضا علیه السلام میشینید، انواری که عنایت میشه که بعد خودتون میاد تبدیلش میکنید به یه کتاب استدلال. تجوری القا شده. وقتی میاد بیرون میبینید آدم قدتون ده سانت بلندتر رفته اصلا. میتونید یه افقایی رو ببینید که نمیدید. چجوری القا کردن به شما؟ بعدم شما همین رو تبدیل میکنید به ادراکات نظری ها. ما یه آدمی میشناختم میگم من هر چی دارم از آقا دارم، تو هرم امام رضا گرفتم. نمیگم این برای حجیت کافیستا، همونم باز من معتقدم برای حجیتش باید از منطق عقلانی بگذره. تا عقلانیتش تموم نشه حجت نیست. شما گرفتی برای خودت معتبره، به ما چه مربوطه؟ ولی سخن اینه، همه حرفای عقلانیشو میگه من اونجا تو القاهاتم گرفتم، اونجا که دیگه با برهان نگرفته که، اصلا اینجور دیگه القا شده. بنابراین ما هستیم که تو این فضا بله منطق سوری برای ما هست، مجبوریم تبعیت بکنیم به نسبتی ازش، ولی ننشونیمش بالای حکمت و موعظه و حکمت و موعظه رو ببریم اون پایین دستا و اینجوری برخورد نکنیم. اون منطق رو بالاتر از منطق استناد ننشونیم، نگیم فقها زننا هستن ما علما هستیم. فقها زنونشون حجت است، شما علمتون حجت نیست. والحمدلله رب العالمین.